خب جناب دکتر خیلی ممنونم که باز یه فرصت دارید در خدمتتون باشیم. این جلسه با سرفصل جهانی شدن و جهانبینی فردی، حالا هر وقت خانه فیلم بعدا اوکی بود میریم سوال بحثنگ چون میکنم سوال اول بفرمایید که وقتی از جهانی شدن صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم؟ ابعادش چقدره و چه تأثیری در شیوه زندگی و ارتباطات اجتماعی و اندیشه ما میذاره؟
بله، خیلی ممنون و متشکر از سوال خیلی خوبتون. بحث جهانی شدن همونطوری که شما خودتون اطلاع دارید عمدتاً از بعد از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. جهانی شدن ابعاد گوناگون و متنوعی داره که از برخی از وجوهش به نظر من میشود اجتناب کرد، از بعضی از وجوهش به هیچ وجه نمیشه اجتناب کرد. یکی از ابعاد جهانی شدن بحث گلوبالیزیشن به مفهوم اقتصادی کلمه است، یعنی فروپاشی جهان دو قطبی، بلوک شرق و بلوک غرب، و زایش جهان تک قطبی که متفکرین لیبرال دموکراسی غرب از جمله فرانسیس فوکویاما و اینها تقریبا بعد از فروپاشی شوروی، من یادم یک مقاله نوشتم The End of History، پایان تاریخ، که بازتاب خیلی گسترده ای داشت. من نمیخوام راجع به اون مقاله صحبت بکنم و مدعیات فوکویاما، من نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم، یا مثلا ساموئل هانتینگتون اینها که یکی از متفکران بزرگ آمریکایی بود و حتما میشناسید، که تقسیم کرد جهان رو به قطب‌های گوناگون و کاری به بحث اون هم ندارن. اما جهانی شدن یک مفهوم اقتصادی داره، یعنی اینکه یک مرکز وجود داره، یک پیرامون، به تعبیر والرشتاین. البته والرشتاین چپه، من این تعبیر رو از ایشون به آریه میگیرم. یه سنتر داریم، یه پریفرال داریم، یه مرکز داریم، یه پیرامون داریم. و مرکز در آمریکا و اروپای غربی مستقر، بقیه هم حول محور اون مرکز به اصطلاح میچرخند. حالا ایده تز سه جهانی، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم که مشهور هست، که متعلق بود به ظاهرا ماو تسه‌تونگ رهبر انقلاب چین، این بحث رو مطرح کرده بود. والرشتاین بحثش گلوبالیزیشن نیست، اون میگه جهان دو بخش داره، یه مرکز داره، یه پیرامون داره، یعنی یه نظام سرمایه‌داری وجود داره و یه زائده نظام سرمایه‌داری وجود داره. خیلی خلاصه و مختصرش رو من الان دارم اینجا خدمتون عرض میکنم. حالا جهانی شدن بخشش به این مفهومه که یه نسخه هایی داره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده، به تعبیر اونا با پل سوئیزی که میگوید عقب نگه داشته شده. اونا بحثشون اینه که یه نسخه جهانی وجود داره، هر کشوری یک امکانات بالقوه و بالفعل داره و نقشش رو در نظام جهانی سرمایه باید تعریف بکنه. نقشش چیه؟ یعنی چه کار میخواد بکنه؟ یه تقسیم جهانی کار وجود داره، نقشش چیه؟ ولی تصمیم گیرنده نهایی در حقیقت سرمایه‌داران بزرگ، کارتل‌ها، تراست‌ها، هلدینگ‌ها و تعاونی‌های بزرگی هستند که عمدتاً توی آمریکا و بعد در اروپای غربی در حقیقت هستند. اگر ما جهانی شدن رو به این مفهوم بگیریم که هر نسخه‌ای که بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کنه ما اونا رو طابق نعل به نعل اجرا بکنیم، این بزرگترین خطریه که برای استقلال و تمامیت ارضی کشور و برای آینده مملکت وجود داره. چون نسخه هایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تجویز میکنه در بسیاری از موارد منجر به فروپاشی اقتصادی بسیاری از کشورها شده. من یادم هست یک مورد مثلا در برزیل که الان حالا یک کشور نسبتاً توسعه یافته شده، اینقدر وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اینا گرفته بود که بارها اصل وام رو تادیه کرده بود ولی هنوز حالا یه ارقام یه رقم خیلی درشتی بود، فکر کنم 1,000 میلیارد دلار هنوز بدهکار بود، چون نمیتونست اقساط رو در سررسید مشخص پرداخت بکنه، بنابراین هی بر اصل وام یک مقداری سود تعلق میگرفت و بر اون سود هم یعنی اون سود هم دوباره به اصل وام اضافه میشد و همینطور اضافه می آخرش هم بخشیدن، یعنی بدهی های برزیل رو بخشیدن. این الگویی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ارائه میکنه، واقعیتش اینه که از دوره آقای هاشمی در ایران میخواست اجرایی بشه، تقریبا از ابتدای نخست وزیری ریاست جمهوری ایشون از سال 68، و بسیاری از فعالین سیاسی و روشنفکرا نسبت به این امر هشدار دادن که اگر ما این نسخه رو بخوایم اجرا بکنیم، این باعث خواهد شد که شکاف طبقاتی زیاد بشه، افزایش طبقه متوسط ضعیف و در نهایت نابود بشه، یک اقلیتی اولیگارشی مالی یعنی طبقه متنفذ ثروتمند که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنن، اینا روز به روز فربهتر میشن و اکثریت جامعه فقیر میشن، حاشیه نشینی به ارمغان میاد و الگوهایی که تو جاهای دیگه، یعنی نمونه‌هایی که در جاهای دیگه شکل گرفته بود از جمله برزیل، اینا رو میمدن میگفتن که متاسفانه اون افرادی که این نامه رو نوشتن اینا رو به جایی که به حرفشون گوش بکنن اینا رو دستگیر کردن و انداختن زندان. یکی از اونها مرحوم مهندس عزت الله صحابی بود که خیلی هم در زندان اذیت شد. کاری ندارم، یعنی حواشی رو اگر بخوایم بذاریم کنار، اگر بخوایم جهانی شدن رو به مفهوم ادغام در نظام سرمایه‌داری جهانی در نظر بگیریم و از اقتصاد ملی که پایه تأسیس دولت ملیه غفلت بکنیم، این یک سم مهلک. اما یه جهانی شدن به مفهوم فرهنگی وجود داره. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، همون چیزی که حالا شاید شما اون موقع به دنیا نیامده بودید ولی یه دهکده جهانی تصویر میکرد مکلوهان، و اون موقع کسی باور نمیکرد، میگفت در آینده یه اتفاقاتی خواهد افتاد که فاصله آدم‌ها، یعنی کسی که توی آمریکاست یا کسی که توی ایرانه، فاصله‌شون به هم بسیار نزدیک خواهد شد و از نظر فرهنگی، از نظر مراودات اجتماعی، از نظر ارشاد خدمت شما تبادلات فرهنگی که وجود داره، یک وضعیتی شکل خواهد گرفت که بی‌نظیره، یعنی در تاریخ تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده و اون قضیه اتفاق افتاده. واقعیت امر اینه که شما هر چی هم میخواید فیلترینگ بکنید، هر چی هم میخواید در جامعه رو به اصطلاح ببندید، هر چی هم میخواید حصار بکشید دور کشور، این تبادل فرهنگی و این نفوذ فرهنگی وجود داره. یعنی ما میتونیم از بدترین و مستهجنترین تولیدات کمپانی های فیلمسازی اروپایی تا عالی ترین تولیدات اونها و فلسفی ترینش رو ما میتونیم از طریق یک گوشی ما میتونیم دریافت کنیم. هیچ کس نمیتونه جلوی این قضیه رو بگیره، هیچ کس نمیتونه مانع به وجود بیاره، با بگیر و ببند و فلان اینا هم حل نمیشه. بنابراین اگر جهانی شدن به این مفهوم باشه که بسیاری از خرد فرهنگ ها رنگ میبازن و یک فرهنگ و اون جامعه‌ای که تولید فرهنگی قدرتمندتری داره نفوذ میکنه، نفوذ میکنه منظورم این نیست که با نقشه و برنامه و اینا، نه، یعنی قاعده ظروف مرتبطه. اگر چیزی برای ارائه نداشته باشی یک جامعه، این فرهنگ از جای دیگر خواه نخواه تأثیر میذاره که در جامعه خودمون کاملا مشخص و مشهوده. یعنی شما توی خیابونا راه برید، توی محافل خانوادگی اینها کاملا مشهوده که الان یک جامعه و یک نسلی شکل گرفته که در نوع خودش بی سابقه است. این نسل نمیتونه با نسل‌های قبل‌تر از خودش به سادگی ارتباط برقرار بکنه، فاصله و اختلافات فرهنگیشون خیلی زیاده و منحصر به جامعه ما نیست و در همه جوامع وجود دارن. یعنی در آمریکا همین نسلی که بهش میگن نسل زد در همه جای دنیا وجود داره و منحصر به جامعه ما نیست. من یه خاطره بگم و بریم سراغ بحث بعدی. من حدود 30 و چند سال پیش توی توکیو بودم، توی ژاپن بودم. ژاپنیا بسیار سنتی هن، یعنی با اون آداب و رسوم خودشون زندگی میکنن. من سوار مترو که میشدم اون موقع آشکارا میدیدم که کسانی که سنی ازشون گذشته، یعنی مثلا 50 سال 60 سال، حالا دیگه اونایی که 80-90 سال بودن که دیگه جای خود دارد، اینا مثلا میومدن این جوونا رو وقتی میدیدن، رفتار اینا رو میدیدن در داخل مترو با یه حالت حیرت توأم با عرض شود خدمت شما، نمیخوام بگم نفرت، ولی نوعی بد آمدن مثلا با اینا برخورد میکردن. خب ببینید، یعنی این قضیه ژاپنیا که اینجوری نبودن. که یه کتابی داره هرمن کان به نام ژاپن، شما اون اگر بخونید توی اون توضیح میده که ژاپنیا بسیار بسیار خجالتی هن. یعنی وقتی برخورد میکنن با یک فرد دیگه، مخصوصا با یک فرد غریبه، شما این خجالتی بودن رو کاملا چه زن چه مرد شما در اینها میبینید. به ژاپنیا یاد دادن از دوره امپراتوری میجی که حواستون باشه شما در معرض دید افکار جهانی هستید، جهان شما رو داره میبینه. ما یک فرهنگ ویژه خودمون رو داریم، فرهنگ خاص خودمون رو داریم، تاریخ خاص خودمون رو داریم. بنابراین باید مراقب باشید به عنوان یک ژاپنی رفتار و کردارتون باعث وهن به اصطلاح ملت ژاپن نشه. بنابراین ژاپنی‌ها واقعیت امر اینه که شما در هر جای دنیا برید اون حالت جنتلمن بودن خودشون رو حفظ میکنن، به این دلیل که همش فکر میکنن دیگران دارن اینا رو کنترل. همه ما این دوره رو گذروندیم، دوره نوجوانی. مثلا ما تو خیابون راه میریم فکر میکنیم همه دارن به ما توجه میکنن، کسی به ما توجه نمیکنه، ولی ما فکر میکنیم دارن به ما توجه میکنن. بنابراین اگر از نظر فرهنگی بگیریم، جهانی شدن یک الزام ناگزیر دنیای جدید اواخر قرن 20 و الانی که در ابتدای قرن، در دهه سوم قرن 21 داریم به سر میبریم، هیچ گریزی از اون وجود نداره و با سد کردن و با بستن راه و حصار کشیدن و اینها به هیچ وجه راهی از پیش ما نخواهیم برد، مگر اینکه بتونیم بر اساس فرهنگ ملی خودمون تولیدات فرهنگی خودمون رو افزایش بدیم که در حال حاضر عمل ما نداریم. اگر بخوایم واقعیت رو بگیم،
خیلی ممنون آقای دکتر، یه اشاره‌ای به نسل جدید کردیم. سوال بعدی در همین رابطه است که نسل جوان ما با توجه به ارتباطات جهانی در چه شرایط فکری به سر می‌برن و آرمان‌گرایی دهه‌های گذشته چه حاصلی داشته؟ آیا الان تو نسل فعلی ما آرمان‌گرایی هنوز وجود داره؟
بله. بعد بسیار سوال خوبیه. اسفند سال 1400 بود، قبل از همین حوادث 1401 و جنبش مهسا، انجمن جامعه شناسان اومد یه گفتگوی با من انجام داد. یعنی سوالا رو گفتم، سوالا رو بفرستید که من کتبی جواب بدم. 20 تا سوال فرستادن که من به 5 تا جواب دادم، به بقیه جواب ندادم. اونا با یک تأخیر در 15 خرداد 1401 منتشر شد. یکی از سوالای این بود که مهمترین معضلی که در جامعه ایران وجود داره چیه؟ من اونجا توضیح دادم که مهمترین معضلی که در جامعه کنونی وجود داره شکافیه که بین نسل جدید و نسل‌های قدیم وجود داره. من مثال زدم، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، گفتم واقعیت امر اینه که نسل دهه 80 به بعد یا اواخر دهه 70 اینا رفتار و کردار و آرمان‌ها و باورها و کنش‌هاشون به گونه‌ایه که متولدین اوایل دهه 70 هم اینا رو درک نمی‌کنن، متولدین دهه 60 اصلا اینا رو درک نمی کنن. متولدین دهه 50 هم. من اونجا توضیح دادم که من به عنوان فردی که دهه 40 به دنیا اومدم، با پدر من که اواخر دوره رضا شاه به دنیا اومده، ما یه فصل مشترک فرهنگی و اجتماعی داشتیم، ارزش‌های مشترکی وجود داشتیم. یعنی من و پدرم میتونستیم با همدیگه دیالوگ بکنیم، من و مادرم میتونستیم با همدیگه دیالوگ بکنیم. بعد ولی این نسل نمیتونه با حتی والدین خودش دیالوگ برقرار بکنه. توی اونجا توضیح دادم عمده این بحران و معضل در بین دخترهاست. یعنی این دخترها هستن که دچار یک بحران ارزشی شدن، به گونه این که ارزش‌ها و هنجارها و معیارها و الگوهایی که به ما یاد داده بودن قبلا، از نظر اینها نه تنها غیر قابل قبوله، نه تنها از این عبور کردن، بلکه ارزش‌ها و معیارهایی رو عملا در زندگیشون دارن اجرا میکنن که 180% با اون باورها و آموزه‌هایی که بهشون یاد داده شده تمایز و تعارض داره. بسیاری از اون آموزه‌ها رو تو مدارس جمهوری اسلامی بهشون یاد دادن. یعنی دهه 80، کسی که دهه 80 به دنیا اومده، سال 1380، 33 سال از پیروزی انقلاب، 33 سال از 23 سال، معذرت میخوام، 23 سال از پیروزی انقلاب گذشته. یعنی این بچه حتی پدر و مادرش هم زمانی که انقلاب به پیروزی رسیده بچه بودن خیلی از اینا. پس چرا اینا اینجوری شدن؟ یکیش برمیگرده به همون جهانی شدن و بحث مبادلات فرهنگی و عدم تولید فرهنگی ما، و یکی این که یک تعارضی وجود داره بین نظر و عمل مسئولین ما. یعنی در مدرسه ما یه چیزی به دانش آموز یاد میدیم، در مجامع و منابر ما چیزی رو به مردم میگیم که عملا خودمون خلاف اون رو انجام میدیم. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی رو میزنید که خودتون بهش عمل نمی کنید؟ عمل یک چیزیه، نظر یک چیز دیگه است. نسل جوان اینا رو در درون خانواده خودش میبینه، توی مدرسه یک چیزی بهش آموزش میدن، ولی وقتی وارد جامعه میشه یک چیز دیگری داره میبینه. بنابراین اینا دوچار گسست ارزشی شدن. این نسل برخلاف نسل قبلی که نسل ما باشه، هیچ آرمان مشخص سیاسی و عرض شود خدمت شما فرهنگی نداره. نسل ما دنبال عدالت و آزادی بود، نسل ما به دنبال استقرار عدالت بود، دنبال آزادی بود. نسل ما دید، خود بنده فکر کنم تو همین گفتگوها گفته باشم، که سال 1355 من به خاطر کتابی که نخونده بودم کتک خوردم. من اگر سنم 18 سال به بالا بود من زندانی میکردن. واقعیت امر اینه، بسیاری از کسانی که در داخل زندان افتادن، خیلی از کسانی که فیلمساز بودن، خواننده بودن، یه آهنگ خونده بود مثل همین داریوش، خب گرفتن انداختنش زندان. حالا یه عده فکر میکنه اینا شایعاته، ولی خاطرات پرویز ثابتی منتشر شده و شما میتونید ببینید. بنابراین نسل ما دنبال یه آرمان بلند بود، دنبال آزادی بود، آزادی بیان بود که بهش خواهیم رسید، دنبال عدالت بود، دنبال این بود که فاصله بین فقیر و غنی کم بشه، خب که عملا خلاف اون اتفاق افتاد. برخلاف تصوری که نسل شما شاید نسبت به ما داشته باشه، نسل ما دنبال این نبود که انقلاب بکنه، خانما رو با حجاب بکنه، دنبال این نبود که مردا آستین کوتاه نپوشن، دنبال این نبود که من وارد دانشگاه که میشم از این که لباسم با هم دیگه سته مثلا براشون عجیب و غریب باشه، یعنی انگار مثلا من با دمپایی مثلا باید برم دانشگاه. اصلا این یک چیز دیگری بود، اما این نسل دنبال اون نیست. من در دو کلمه، سه کلمه میخوام میتونم بگم این نسل میخواد زندگی بکنه. تمام شد. زندگی به مفهوم عادی کلمه، میخواد خودش اون جوری که دوست داره و در 90% موارد اونجوری که دوست داره با هنجارها و معیارهای اجتماعی تعارضی نداره. میخواد خودش انتخاب بکنه، مثل نسل‌های قبل نمیخواد بشینن هی براش دستورالعمل صادر بکنن. منحصر به ایران هم نیست، تو همه جای دنیا وجود داره. این نسل دغدغش انتخابات نیست، همونطوری که تو آمریکا هم دغدغه نسل انتخابات نیست، همونطوری که در کشورهای اروپایی هم دغدغشون انتخابات نیست. یعنی این مشکل یه مشکل جهانیه، میخواد زندگی بکنه. این نسلی که به اصطلاح مرسوم هست به نسل زد، بسیار از اینها الگو و هنجار و ارزش هایی که بر اساس اون باید زندگی بکنن بهشون یا آموزش داده نشده، یا اگر آموزش داده شده اینا عملا خلاف اون رو میبینن. من صادقانه خدمتون عرض بکنم، توی اون گفتگو پیشبینی کردم، گفتم که این نسل به قول آنتونیو گرامشی میگه هر طبقه اجتماعی یا هر دوره تاریخی روشن فکر خاص خودش رو میخواد، یعنی یه فردی رو میخواد که تبیین بکنه این نسل چرا اینجوری داره تو جامعه. حالا اون موقع یه چیزی رو سرشون مینداختن، ولی رفتارشون نشون میداد که هنجارها و باورهایی که توسط مسئولین ما داره ترویج میشه اینا رو قبول ندارن. راه حل اینه، یعنی به صورت پاتوبیولوژیک از نظر جامعه شناسی باید برن بررسی بکنن اینا دنبال چی هن و چه کار باید کرد که این جوونا مثل قطاری که از ریل خارج میشه یک مرتبه از ریل خارج نشن. و من توی اون گفتم این با سرکوب کردن و بگیر و ببند و گشت ارشاد و فلانه این درست نمیشه. شما باید به سوال اینا باید پاسخ بدید، به معضل اینا شما باید پاسخ بدید. پرسید اگر این اتفاق نیفته چه خواهد شد؟ گفتم که یک آشوب بزرگی از طرف همین نسل شکل خواهد گرفت و برخلاف شورش های سال 1396 که در حاشیه شهر اتفاق افتاد و در شهرهای کوچک اتفاق افتاد، این مرتبه در شهرهای بزرگ و کوچک اتفاق خواهد افتاد. خب ما این گفتگو رو کردیم، مثل همه موارد مشابه طبیعتا مسئولین هیچ توجهی نشون ندادن، ولی در ولایت خود ما که یک شهر به شدت سنتی و مذهبی بود، تا روستاهای اونجا هم این اتفاق افتاد. تا روستاها، چون یک خواسته جمعیه. بنابراین این نسل آرمانی که داره با آرمان ما فرق میکنه. ما دنبال یه آرمان سیاسی بلند مدت بودیم، دنبال این بودیم که نمیدونم بهشت تولید بکنیم در روی زمین، دنبال این بودیم که الگوهای خودمون رو به جهان صادر بکنیم. حالا اونایی که مذهبی بودن میگفتن نظام سرمایه‌داری مشکلات خودش رو داره، نظام سوسیالیستی مشکلات خودش رو داره، در نظام سوسیالیستی آزادی رو نادیده میگیرن، در نظام کمونیستی، در نظام سرمایه‌داری عدالت رو نادیده میگیرن. ما یه الگوی میخوایم اجرا بکنیم که هم عدالت توش باشه هم آزادی، که عملا از توش یک چیزی در اومد که نه آزادی توش هست نه عدالت. توجه فرمودید؟ بنابراین این نسل خواستش به ما فرق میکنه، میخواد زندگی بکنه. تمام شد. همون چیزی که سیاوش کسرایی، من از سیاوش کسرایی وام میگیرم، آریاری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرند پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. این نسل میخواد زندگی بکنه. معیارها شاید از نظر ما معیارهای پیش پا افتاده باشه، موسیقی خاص خودش رو گوش میکنه، لباس خاص خودش رو. بنابراین آرماناشون، یعنی انسان بدون آرمان وجود نداره، اما آرماناشون با ما 180 درجه تفاوت داره در اثر همون پدیده جهانی شدن.
آزادی نامحدوده، مرزاش کجاست و اینکه بفرمایید که در چه شرایط اجتماعی میتواند فقدان آزادی صحبت کرد؟
بله، صحبت کردن راجع به آزادی یک بحث بسیار بسیار درازدامن و طولانیه. یعنی از یونان باستان تا الان ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، اما که آزادی چیه؟ یعنی فریدم، تفاوت فریدم با لیبرته چیه؟ اینا موضوعات بسیار بسیار مهمیه که در این گفتگوی مختصر نمی گنجه، یعنی باید وارد مباحث دانشگاهی به اصطلاح باید شد. ما واژه آزادی در فرهنگ ما نبوده، آزادی به مفهوم مدرن کلمه. حافظ میگه من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. آزادی منظورش آزادی به مفهوم مصطلح کلمه نیست. میگه من اگر با یوسف باشم، داخل سلولم باشم، اونجا برای من بهشته، من آزادی نمیخوام. اما آزادی به مفهوم جدید کلمه از آخوندزاده شروع شد، از میرزا فتحعلی آخوندزاده. اون چیزی که آخوندزاده به ما معرفی کرد همون چیزی بود که در اروپا وجود داشت، یعنی اون تعریفی که از آزادی و لیبرته در اروپا وجود داشت. آخوندزاده میگه اونجا و درست هم میگه، میگه لیبرال به کی میگن؟ میگه لیبرال به کسی گویند که در خیالات خود آزاد باشد، یعنی از نظر فکری آزاد باشه. هیچ چیزی محدود و محصورش نکنه، حتی آموزه های دینی. این تعلیم در حقیقت از کانت شروع شده. کانت میگه مهمترین دستاورد روشنگری اینه که در بکار بردن خرد خود دلیری بورز. این اولین مرحله آزادیه، یعنی اینکه هیچ ارزش، هیچ داده، هیچ هنجار و هیچ آموزه پیشینی نمیتونه فکر من رو و جولان دادن فکر من رو محدود بکنه. این اولین مرحله شه که بحث بسیار بسیار مفصلی داره. یعنی بسیاری از مکاتب فکری و فلسفی که در نیمه دوم، در نیمه های قرن 19 هم، از اواخر قرن 18 هم و نیمه قرن 19 هم شکل گرفتن بر این اساسه. یعنی شما همیشه علامت سوال جلو بسیاری از این موضوعات قرار میدید. اهمیت داستان در اینه که ما یه زیست مؤمنانه داریم و یه زیست، نه اینکه ضد ایمان نمیخوام بگم، و یه زیست غیر مؤمنانه. زیست مؤمنانه اینگونه است که عرض خدمت شما، یک فعلی، یک کاری رو انجام میده، اگرم ازش بپرسن چرا داری انجام میدی، لزوما نمیپرسه چرا داری این رو انجام میده، چون خدا اینجوری گفته، چون متون دینی اینو گفتن. چرا اینگونه رفتار میکنی؟ چون پیشینیان اینگونه رفتار کردن. اما یه آدمی که لیبراله و در خیالات خود آزاده، این از همه چیز عدول میکنه، هر چیز رو زیر علامت سوال قرار میده. این لیبرالیسمه، که لیبرالیسم اقتصادی داره، فکری داره، فرهنگی، فلسفی، فلان اینا، که جای بحث ما نیست. اما آزادی چیه؟ آزادی یا فریدم بدین مفهومه، یعنی نسبتش با لیبرالیسم به نظر من نسبت عموم و خصوص منوج هست. یعنی لیبرال عامه، لیبرالیسم عامه از آزادیه. آزادی یعنی این که در چارچوب قوانین موضوعه و قوانینی که در درون یک کشور ساری و جاریه، من در درون اون یک حقوقی دارم و این حقوق به صورت قانونی به من داده شده، مثل حق داشتن مسکن، مثل حق ازدواج، مثل حق تعیین شغل، مثل حق تحصیل، مثل حق عرض خدمت شما آزادی بیان. من آزادم صحبت بکنم، اما این آزادی من محدود هست به حدودی که قانون تعیین میکنه. قانونم قانون موضوع است، یعنی قانون عرفیه. یعنی وقتی میگیم قانون، منظور قوانین شرعی نیست، منظور قوانین عرفیه. که حالا این آزادی، فرض فرمایید آزادی مطبوعات، مطبوعات آزادن مگر اینکه در مطبوعات یک مطلبی نوشته بشه که خلاف آزادی اجتماعی یا خلاف مصالح ملی کشور باشه. محدودیتش اینه. یعنی بنده به عنوان یک شهروند میتونم در مورد دیدگاه‌های خودم، سیاسی خودم، اظهار نظر بکنم، اما من نمیتونم حرفی رو بزنم که مغایر منافع و مصالح ملی کشور باشه. مصالح عالی کشور چیه؟ اون هم بازم در قانون وجود داره. من نمیتونم صحبتی بکنم که منجر به تضییع مملکت بشه. من نمیتونم در جامعه یک کنش اجتماعی انجام بدم که آزادی شما رو محدود بکنه. یه مثال بزنم. شما اگر اروپا تشریف برده باشید، خب توی ساحل، حتی توی استخرها، خود اون فرد انتخاب میکنه. توی بخشیش با لباس شنا میرن اونجا شنا میکنن، توی بخش دیگه هست که نه، کاملا برهنه. اون فردی که اونجا برهنه میشه پرده کشیدن، یعنی یک منطقه مخصوص داره، اون نمیتونه برهنه بیاد وارد خیابون بشه، و اگر این کارو بکنه پلیس دستگیرش میکنه. شما ملاحظه کردید در پاریس بغل موزه لوور گاهی وقتا یک عده‌ای، حالا زن و مرد، میخوان اعتراض مدنی بکنن، برهنه میان، پلیس اینا رو دستگیر میکنه. چرا اینا رو دستگیر میکنه؟ چون این کنشی که این فرد داره انجام میده مغایر آزادی جمعی دیگران هست، یعنی خلاف عرف اون جامعه هست. بنابراین محدوده آزادی قانونه. قانون معطوف به صیانت از منافع و مصالح ملی کشور هست، اما منظور این نیست که قانون گذار یا ضابط قانون قانون رو من اندی هر جوری که خودش دلش میخواد تفسیر بکنه. یعنی من نوعی هر حرفی که میزنم به خاطر مشکل شخصی که مثلا با من نوعی دارن بیان بگن آقا این حرفی که شما زدی خلاف مصالح ملیه. دارم عرض میکنم مصالح ملی و نه حتی مصالح دینی، چون هر کشوری، هر ملتی یک دولت داره که اون دولت باید حافظ آزادی های فردی و جمعی مردم باشه. من آزادم گواهینامه بگیرم رانندگی بکنم، اما من حق ندارم در اتوبان بالای مثلا 80 کیلومتر، 100 کیلومتر، 120 کیلومتر رانندگی بکنم، چون نه تنها این نحوه رانندگی جان خود من رو به خطر میندازه، بلکه جان رانندگان و شهروندان دیگر رو هم به خطر میندازه. بنابراین آزادی یعنی اینکه من آزادم در چارچوب منافع و مصالح فردی و اجتماعی نظر خودم رو بیان بکنم، اما محدوده این آزادی همونطوری که عرض کردم قوانین مصوب و قوانین مصوبی که معطوف به مصالح و منافع ملی کشور هست. این محدوده چیزه. ما کتابای فراوانی در این زمینه داریم. یعنی نسل ما 4 مقاله درباره آزادی آیزایا برلین ما زیاد می‌خونیم. من یادم سال 63 زمانی که جامعه باز و دشمنان آن اثر پوپر منتشر شد، سال 1963، بنده جز اولین افرادی بودم که این کتاب رو خوندم. اونا راجب همین موضوع دارن صحبت میکنن، یعنی راجب موضوع آزادی. اما آزادی با آنارکی فرق میکنه. گاهی وقتا ما یه اشتباهی میکنیم، یعنی فکر میکنیم آزادی یعنی هر شهروند هر کاری دلش میخواد بکنه. اینگونه نیست. مفهوم آزادی نیست که من هر کاری دلم میخواد بکنم. مشروب خوردن در جامعه اروپای آزاده، اما در بعضی از جوامع شما میتونی حتی توی پارک بیای مشروب بخوری، اما در مثلا کشوری مثل آمریکا ممنوعه. حالا من نمیدونم همه ایالت‌ها، ولی ممنوعه. شما حق نداری مشروب رو ببری توی پارک مثلا ملبورن. پوشش آزاده، اما حتی ایالت به ایالت با هم دیگه فرق میکنه. یعنی برای هر کدوم، نه اینکه حجابان وجود داره فلان، منظورم این نیست. یعنی عرف جامعه شهروند رو ناچار میکنه که بالاخره طبق مقررات اونجا عمل بکنه. بنابراین این که فرمودید آزادی چیه، آزادی یک حق اولیه انسان هست. یعنی من میتونم در منافع فردی و اجتماعی خودم حرف بزنم، اظهار نظر بکنم. من حق دارم دیدگاه های سیاسی و فلسفی خودم رو بیان بکنم. من حق دارم دیدگاه های فرهنگی خودم رو بیان بکنم. بنده حق دارم به اون نحوی که دلم میخواد زندگی بکنم، با اون فردی که دلم میخواد ازدواج بکنم، اون جایی که خودم دلم میخواد سکونت بگزینم، به شرط این که این آزادی با آزادی جمعی مغایرت نداشته باشه. یه مثالی براتون بزنم که معلوم باشه چی میگم. ببین مثلا ما ایرانی ها خب کباب خیلی دوست داریم، میریم گریل میکنیم مثلا توی تراس خونمون. خب توی اروپا خیلی اتفاق افتاده که یه ایرانی داره مثلا کباب داره میزنه، دود داره میکنه، یه مرتبه صدای بوق آتش نشانی میاد، آتش نشانی میگه آقا داری چه کار داری میکنی اینجا؟ میگه دارم کباب میزنم. میگه آقا همسایه تلفن زد گفت اینجا آتش گرفته. الان جا افتاده در کشورهای مثل آلمان، جا افتاده که ایرانی ها روز 13 به در میان بیرون کباب میزنن. بنابراین بهشون میگن در فلان پارک مخصوص میتونید برید اونجا و اونجا کباب به اصطلاح بزنید اینها، ولی پلیس هم اونجا مراقبه. بنابراین من میتونم کباب بزنم، اما این کباب درست کردن من نباید باعث ترس و وحشت همسایه به اصطلاح. بنابراین دو ضابطه داره، آزادی فردی من تا وقتی محترمه که به آزادی جمع لطمه نزنه، و آزادی اجتماعیم تا جایی محترمه که منافع و مصالح ملی کشور تصادم و برخوردی نداشته باشه. اگر احیانا پاسخ قانع کننده نیست، شما بگید من متوجه نمیشم چی میگی، ادامه بده. خانم ببخشید، ایشون به من دستور داده وقتی که دارن فیلم برداری میکنن شما نباید به دوربین نگاه کنید، باید به من نگاه کنید. آره خواهش. من در پرسش قبلی هم خدمتون عرض کردم قانون باید به گونه ای نوشته بشه که معطوف به صیانت از آزادی فردی و اجتماعی مردم باشه. بنابراین قانون مدافع آزادیه. یعنی در جوامعی که نظم دموکراتیک وجود داره، اون قانون هست که از آزادی شهروند پاسداری میکنه. عرض کردم این که من هر کاری دلم بخواد بکنم، این میشه آنارکی، این میشه آنارشیسم. این که هر شهروندی هر چی، من حق دارم حرف بزنم ولی من حق فحاشی کردن ندارم. من حق دارم از حقوق خودم دفاع بکنم، اما حق ندارم با کسی گلاویز بشم تو خیابون به خاطر کرای تاکسی ازم زیادی گرفته. من حق ندارم خودم مجری قانون باشم. کشور قانون داره، اگر کسی سر من کلاه میذاره آزادی منو محدود میکنه. توی دانشگاه من یه حرفی زدم، عرشبت خدمت شما با من برخوردی شده، نهادهای قانونی وجود دارن که از این آزادی من صیانت میکنه. بنابراین قانون در نظم دموکراتیک هیچ منافاتی با آزادی نداره، بلکه آزادی قانونیه. عرض کردم و قانون هم مدافع آزادیه. یعنی قانونی به رسمیت شناخته میشه که مدافع آزادی فردی و اجتماعی من باشه. حالا توی جوامعی مثل ما مثلا میگه اجتماعات آزاد است مشروط به این که فلان، درسته، مشروط یعنی تنها شرطی که وجود داره و منافع ملی. شما الان اگر ملاحظه بفرمایید در کشورهای اروپایی گاهی وقتا اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن، فلان اینا، پلیس میاد برخورد میکنه. پلیس میاد برخورد میکنه، لزوما اونا رو نمیبره بازداشتگاه، زندان نمیکنه، متفرق میکنه اونها رو. دلیلش اینه که این تجمع باعث اخلال در نظم عمومی شده. شما اگر برید در یه استادیوم هر چی دلت میخواد تظاهرات بکن، شعار بده، کسی کاری به کاری کسی نداره، ولی داخل خیابون اگر باشه، نه همیشه البته، مخصوصا اگر طولانی مدت بشه برخورد میشه، چون با آزادی دیگران تصادم به اصطلاح پیدا میکنه.
خیلی
مشکل. بفرمایید
در 6-7 سال گذشته ما شاهد بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا بودیم. در حال حاضر شما چه ارزیابی از ماجرا و نتایج به دست آمده دارید؟ با توجه به گذشته این دوران، در شما آزادی مهمتر یا امنیت؟
بله، عرض خدمت شما در مورد بهار عربی یا اون چیزی که در کشور ما میگفت جنبش بیداری اسلامی، خوشبختانه من یک مطلب نوشتم همون موقع که در چشمانداز ایران چاپ شد که توسط مهندس میثمی منتشر میشه، یک مطلبی نوشتم. اون موقع تونس انجام شده بود، یعنی اون فرد خودشو کش و زین العابدین بن علی کنارگیری کرد و تازه در، اگر اشتباه نکنم، مصر شروع شده بود. من توی اونجا گفتم که این جنبش فراگیر خواهد شد و به سوریه و کشورهای جمهوری دیگر هم خواهد رسید. کشورهای سلطنتی به نظر من دچار این بحران نخواهند شد. در کشورهایی که نظام جمهوریه اما اون جمهوری با کودتا درست شده، مثل لیبی، مثل سوریه، اون موقع صدام حسین البته سقوط کرده بود، در این کشورها شکل میگیره، کشورهایی که با کودتا جمهوری به وجود اومده اما اینا جمهوری هم نیستن، یعنی یک نظام سلطنتی موروثی در قالب جمهوری، مثل همین سوریه، مثل لیبی که قرار بود پسر آقای معمر قذافی جانشینش بشه. گفتم این جنبش ها نه بهار عربی هن، یعنی نه دموکراسی و آزادی به ارمغان خواهد اومد و نه معیارها و موازین اسلامی اون چیزی که مورد نظر مسئولین ما هست در اونجا محقق خواهد شد. توی اونجا من گفتم که اگر در این کشورها این جنبش ها به پیروزی برسن، ارتجاعی ترین جنبش های اسلامی قدرت رو به دست خواهند گرفت، مثل بقایای شبکه القاعده و اینها، چون اساساً اینها مخالفت و دشمنیشون با آقای قذافی، قذافی درسته یه دیکتاتور بود اما از نظر اقتصادی و اجتماعی برای مردم خودش خوب بود، یعنی درآمد سرانه لیبیایی ها بالا بود، رشد و توسعه عمران و آبادی کشور در دوره آقای معمر قذافی خیلی خوب بود. این جنبش ها لزوماً برای آزادی و دموکراسی نیستند، بلکه بخشش به خاطر اینه که کمپانی های نفتی مثلا میخوان بر نفت لیبی تسلط پیدا بکنن، بنابراین اونها میان بر این بحران ها دامن میزنن برای که به اهداف خاص خودشون، یعنی هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجس اسرار من. تو این کشورها چون حزب، تشکل سیاسی، هدف بلند مدت و اپوزیسیون قدرتمند تشکیلاتی سازمانی یافته وجود نداره، هرج و مرج بروز خواهد کرد که همین اتفاقات افتاد. یعنی داعش، لیبی، الان رهبر لیبی کیه؟ ما واقعا نمیدونیم. یعنی لیبی 4 قسمته تا اونجا که بنده اطلاع دارم، هر کدومش هم زیر تسلط یکی از کشورهای عربیه. وضعیت سوریه رو که ما داریم میبینیم، در عراق ما دیدیم که اینا تا بغداد هم اومدن، تا نزدیکی بغداد هم اومدن. ما دیدیم که اینا سر میبرن، یعنی همون جنبش های ارتجایی که خدمتون عرض کردم که در دهه 80 میلادی اولین بار تو افغانستان اینا ظهور کرده بودن و دنبال احیای خلافت، ولی خلافت از نوع متحجرترین و عقب مانده ترینش بودن، ما دیدیم اینا ظهور کردن. بنابراین همون پیشبینی که عرض شد خدمت شما، حالا نه اینکه پیشبینی، یعنی بالاخره مطالعه داشتم من در این زمینه ها از دهه 60. من جنبش های اسلامی کشورهای عربی به ویژه در شمال آفریقا رو پیگیری میکردم و چون همیشه حرف حق میزنم، همینا مانع رشد و پیشرفت من شد. بذارید یه خاطره براتون بگم که بد نیست. نیمه های دهه 60 بود که عباس مدنی و علی بلهاج یک جنبشی رو آغاز کردن توی الجزایر. اون موقع من یک مطلبی نوشتم که البته منتشر نشد. من اونجا نوشتم که این جنبش یک جنبش ارتجاییه و اینا اگر به قدرت برسن هر روز در الجزایر جنازه پیدا خواهد شد، که اتفاق افتاد. یکی از کارهای شهرداری الجزیره، پایتخت الجزایر، این بود که صبح صبح جنازه جمع می‌کرد. یعنی اینا به خودشون حق میدادن که برن مخالفین خودشون رو به هر شکل ممکن بگیرن بکشن. حالا یک جای ما نشسته بودیم همینجوری که الان نشستیم، اتفاقا آقای انوار هم همون موقع معاون سینمایی وزارت ارشاد بود، معاونت امور بین الملل وزارت ارشاد. من رفته بودم یکی از دوستامو ببینم، همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم یه آقای خوشش اومد، گفت میخوای رایزن فرهنگی بشی؟ من خانم 25 سال 26 سالم بود. گفتم که من رایزن فرهنگی بشم؟ گفت آره. گفت که گفتم آره اگر منو انگلیس میفرستید. گفت که آقا انگلیس چیه؟ شما چرا فکر میکنید مثلا کشورهای اروپایی؟ گفت که من مسئول کشورهای آفریقایی هم. گفتم خب باشه، اگه منو الجزایر میفرستید میرم. گفت شما زبان فرانسه بلدی؟ گفتم نه. گفت عربی بلدی؟ گفتم خوندن رو بلدم ولی حرف زدن رو نه، خوندنم در حد سن خودم. گفت شما برو یه مقاله راجع به الجزایر بنویس بیار تا ما اینجا تصمیم گیری کنیم. من رفتم یه مقاله نوشتم، گفتم این جنبش هایی که به نام جنبش های اسلامی داره شکل میگیری، اینا جنبش های ارتجایی هستن که اینا رو سازمان های اطلاعاتی آمریکا درست کردن و بسیاری از اینا برای مبارزه با شوروی درست شدن. برگشت گفت آقا این حرفا چیه شما دارید میزنید؟ اینا این چه حرفی دارید میزنید؟ نمیدونم اومدی به نقل از گاردین، حالا گاردین انگلیسی رو مثلا پیدا کرده بودم راجع به اینا مطلب نوشته بود، میومد ایران از طریق معاونت مطبوعاتی تو بخش برخی از همین دکا میفروختن. منم میخوندم برای که دوست داشتم. هیچی ما رو رایزن فرهنگی نکردن دیگه، توجه میکنید؟ ولی این قضیه اتفاق افتاد. بنابراین اون قضیه نه بیداری اسلامی بود و نه بهار عربی، عملا از درونش هرج و مرج آشوب به وجود اومد. در همین ارتباط بعدیش چی بود؟ یه چند جمله هم راجع به اون بگم.
این که با توجه به گذشت این دوران از نظر شما آزادی مهمتر یا امنیت؟
بله، هر چقدر خدمت شما، امنیت اگر وجود نداشته باشه هیچ کدوم از ما آزادی نخواهیم داشت. یکی از وظایف حکومت ها تأمین امنیت. امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی این که یک دختر بیهجاب ساعت 3 بامداد در منطقه جوادیه از خونه پدر و مادرش بیرون میاد، بخواد بره خونه مادر بزرگش، والدین نباید این نگرانی رو داشته باشن که این اصلا میرسه اونجا یا نه. مقصود از امنیت اینه. بنابراین امنیت برای تأمین آزادی شهروندان هست و نه اینکه آزادی شهروند رو سلب بکنه، همون آزادی در چارچوب قانون. در برخی از جوامع به بهانه امنیت آزادی اولیه انسان‌ها رو محدود می‌کنه. بله، در یک شرایطی وجود داره که حتی در ایالات متحده آمریکا برخی از آزادی ها رو محدود میکنن. من یادم زمانی که برجای دوقلو رو در نیویورک زدن، اون 48 ساعت اولیه دائما صحنه فرو ریختن این برج ها رو نشون میدادن. من تصور میکنم که به دستور جورج بوش پسر بود که به تمام رسانه های آمریکا، یعنی تلویزیون های آمریکا دستور دادن که این صحنه فروپاشی برج ها رو پخش نکنن، چون باعث تضعیف روحیه شهروندا میشه، یعنی اعتماد به نفس مردم آمریکا رو از دست میده. اینکه آمریکا یک ابرقدرت، یک قدرقدرت، چون آمریکا قبل از ماجرای برجای دوقلو یک بار مورد حمله قرار گرفته بود، اونم توسط ژاپن، اونم تو بندر پرل هاربور، اما اینجا مرکز تجارت جهانی در یکی از گرانترین مناطق نیویورک مورد حمله قرار گرفته بود، یعنی جایی که از نظر امنیتی فوق‌العاده بال. بنابراین برای حفظ امنیت شهروندان و برای که روحیه‌شون نیفته دستور دادن که پخش نکنن، این صحنه سقوط برج ها رو پخش نکنن. بنابراین امنیت جزو شروط اولیه و ضروری هر جامعه هست و هر دولتی وظیفه اولیه‌اش این هست که امنیت مردم رو برقرار کنه. اما امنیت مفهومش اینه که آزادی شهروند نباید به مخاطر بیفته. شما شاید بسیار از کشورهای اروپایی رو رفته باشید، شما در خیابونا پلیس نمیبینید، یعنی پلیس ها راهنمای رانندگی در بسیاری از مناطق اصلا شما نمیبینید، مگر اینکه اینم بعض از ماجرای 11 سپتامبر اینا بود که مثلا توی فرض فرمایید مراکز شلوغ مثل مثلا متروها، توی فرودگاه ها، توی فرودگاه ها اینقدر مثلا بند و بست و فلان اینا نداشت، شما اسپری نمیتونید ببرید داخل، تیغ نمیتونید ببرید داخل، اینجوری نبود، یعنی این بگیر و ببند ها به این شکل واقعا وجود نداشت. بعد از اون اون مقررات رو به خاطر این گذاشتن که یعنی اون مقررات امنیتی رو به خاطر این گذاشتن که جان و مال و ارشاد خدمت شد دارایی شهروندا محفوظ بمونه. بنابراین امنیت به مفهوم دقیق کلمه عبارت از امنیتیه که پاسدار حقوق شهروند و آزادی های فردی و اجتماعی اون در چارچوب قانون باشه، نه اینکه فرض فرمایید یک فردی وارد مثلا ایستگاه مترو میشه بترسه، یعنی ضابط قانون رو وقتی میبینه بترسه. در هر جای دنیا شما وقتی مأمور پلیس رو میبینید خوشحال میشی، نمیترسی، یعنی حس امنیت به دست میده. اگر در جامعه شما دیدید چشمت به مأمور پلیس افتاد و حس ناامنی به شما دست داد، یعنی که در اون جامعه امنیت وجود نداره. پلیس برای اینه که امنیت شما رو تامین بکنه، نه به خاطری که امنیت شما رو سلب بکنه. بنابراین در جامعه‌ای که پلیس یا خود حکومت و دولت آزادی فردی و اجتماعی شما رو سلب می‌کنه و به شما حس ناامنی میده، یعنی شما وقتی ببینید الانش هم هست دیگه، مثلا من وقتی وارد یه اداره میشم، اون مثلا اگر منشی خانم باشه تا منو می‌بینه سعی می‌کنه خودش رو جمع جور بکنه، خب از دیدن من حس ناامنی بهش دست داده دیگه. بنابراین چون حس ناامنی بهش داده القا میشه، خواسته یا ناخواسته خودش به دست خودش آزادی خودش رو محدود میکنه، در حالی که اون کاری نکرده که آزاد که امنیت اجتماعی رو مختل بکنه. امیدوارم به سوالتون پاسخ داده باشم.
بفرمایید شما چه تصوری از آینده دارید؟
بله، هر چهات خدمت شما، بزرگترین دغدغه‌ای که من به عنوان نسل دهه 40 شمسی و دهه 60 میلادی، یعنی اوج جنگ سرد دارم و هنوزم با من هست، آینده جوانهای مملکت هست و مهمتر از اون آینده مملکت هست. همونطوری که خدمتون عرض کردم، وظیفه دولت ملی اینه که تمامیت ارضی کشور و استقلال میهن رو حفظ بکنه. یعنی ما به عنوان شهروند و بنده به عنوان مورخ وقتی به گذشته تاریخی خودم مراجعه میکنم، اینقدر یعنی این همه اختلافاتی که الان ما در جامعه خودمون میبینیم در هیچ مقطع تاریخی وجود نداشته. در هیچ دوره تاریخی من ایرانی خودم رو به عنوان ترک و لور و بلوچ و ترکمن و قشقایی و فارس اینجوری من خودم رو تعریف نمی کردم. من خودم رو ایرانی می دیدم. اما در حال حاضر به دلیل اینکه ما یعنی جامعه وحدت ملی و انسجامش به هم خورده و تشتت و اختلاف از محیط کار تا محیط خانواده تا محیط جامعه تا بین اقوام گوناگونی که موزاییک فرهنگی ایران زمین همیشه بودن وجود داره، یعنی به دلیل این اختلافاتی که وجود داره، متاسفانه یکی از بزرگترین نگرانی ها و دغدغه های نسل ما آینده کشور هست. من از تعبیر دولت ملی به کار برد استفاده کردم، چون دولت برایند و نماینده اراده جمعی همه مردمه، ترک و کرد و لور و بلوچ هر کی میخواد باشه، شیعه سنیه نمیدونم مسیحی بهاییه نمیدونم یهودیه ایزدیه هر چی میخواد باشه، دولت موظفه که امنیت و آزادی همه ما رو از نظر قانونی تامین بکنه. یعنی دولت نماینده همه مردمه، نه نماینده یک قشر خاصی از جامعه. با کمال تأسف ما از سال 1357 به این طرف هر چی داریم پیشتر میریم، دولت وظیفه خودش رو از چارچوب مقررات ملی یا تقلیل میده به نمایندگی سخنگوی این جناح یا اون جناح، و در دوره متأخر یک جناح و یک گروه خاصی، یعنی از بین یک جناح یک فرقه و یک گروه خاصی. مملکت ایران متعلق به تمام ایرانی ایرانیاست، فارغ از موقعیت جغرافیایی، جنسیتشون، زن باشن، مرد باشن، بزرگ باشن، کوچک باشن، فارغ از اعتقادات مذهبیشون، ایران متعلق به همه ایرانیانه و همه ما به عنوان ایرانی یک حقی تو این جامعه داریم، از منابع زیرزمینی مملکت، از امکاناتی که در این کشور وجود داره، همه ما جزو حقوق اولیه‌مون هست که از این امکانات بهره‌مند بشیم. بنابراین مهمترین نگرانی که وجود داره اینه که یک عده‌ای دولت رو هی محدود کردن محدود کردن محدود کردن و به این جایی که ما رسیدیم، و این بسیار بسیار خطرناکه، چون زمین ساز شورش های ایلی و قومی و قبیله‌ای خواهد شد که چند دهه است دیگه اصلا از این شورش ها در کشور وجود نداره. اما همین امر میتونه منجر به بروز بحران هایی بشه که باعث به مخاطر افتادن تمامیت ارضی کشور بشه. دغدغه مهم دیگری که دارم و عرض کردم آینده این نسل جوانه، نسل جوانی که معیارها و ارزشهای ما رو قبول نداره، نسلی که میخواد زندگی بکنه و فرقی هم نمی کنه، برخلاف تصوری که وجود داره این گونه نیست. اون دختر خانما، دختر خانمایی که بی‌حجاب میان توی خیابون، اینجوری نیست که فقط اینا تفاوت، نه، فراگیره. یعنی در خانواده‌های به اصطلاح مذهبی هم این قضیه وجود داره، یعنی اینکه یک دختر خانمی به دلیل مقرراتی که در خانواده‌شون وجود داره چادر سرش میکنه، اما اعتقاد نداره، باور نداره، معیارها و هنجارهاش با بقیه نسل جوان فرق نمیکنه، اونم جوونه، اونم 16 سالشه، 17 سالشه، 18 سالشه، اونم تو این جامعه داره زندگی میکنه، اونم میخواد تشکیل خانواده بده، اونم میخواد ادامه تحصیل بده، اونم میخواد برای آینده فرزندان خودش برنامه ریزی بکنه. بار فرایندهایی که در جامعه ما وجود داره، متاسفانه هیچ آینده روشنی برای این موضوع وجود نداره. به همین دلیل همونطوری که خودتون میدونید، جوانای مملکت دنبال اینن که مهاجرت بکنن و از کشور خارج بشن. چرا میخوان از کشور خارج بشن؟ چون میخواد زندگی بکنه. همین، دنبال چیز خاصی نیست، میخواد زندگی بکنه بدون دغدغه. میخواد صبح که از خواب بیدار میشه، از خونه که میاد بیرون، امر و نهی وجود نداشته باشه. آقا من که خلافی نکردم، من که کاری نکردم. وقتی کاری نکردم چرا باید بترسم؟ من استاد دانشگاه وقتی به من میگن بیا تقاضای بازنشستگی بکن بدونی که من دلیلش رو بدونم، خب یعنی این که جامعه امنیت نداره. من که تا حالا 20 جلد کتاب منتشر کردم، صدها مقاله منتشر کردم و به جز کار دانشگاهی کاری انجام ندادم، یعنی کار دوم و سوم نداشتم. وقتی این حس ناامنی به من انتقال پیدا میکنه، طبیعتاً به فرزندان من بیشتر انتقال پیدا میکنه. بنابراین بسیاری از جوانها جلای وطن میکنن و با کمال تأسف عمدتاً کسانی جلای وطن میکنن که استعداد دارن، توانایی دارن، یعنی یا پول دارن اونایی که مهاجرت میکنن. حالا خیلی کار کردن، زحمت کشیدن، پول به دست آوردن، خیلی ها بیت المال رو غارت کردن. و جوانای مملکت معمولا نخبه‌ترین و با استعدادترینشون میرن، چون یک فرد با استعداده که در یک جامعه خارجی میتونه برای خودش موقعیت بهتری پیدا بکنه، مگر اینکه مثلا از سر ناچاری بره تقاضای پناهندگی بکنه. بنابراین مهمترین دغدغه‌ای که وجود داره آینده مملکت هست به طور کلی، وحدت و انسجام ملی مردم و اینکه این جامعه‌ای که به قول مانس اشپربر اتمیزه شده، یعنی من دنبال رسیدن به منافع خودم هستم بدون اینکه توجه داشته باشم منافع شما به مخاطره میفته یا نمیفته. شما اخبار رو لابد پیگیری میکنید، ما چیزایی که در کشورمون میشنویم، این اتفاقات در زمانی که قحطی اتفاق میافتاد و صدها هزار انسان، چند میلیون آدم از گرسنگی مردن، این اتفاقات نمیافتاد در کشور. شما میبینید در چالوس یک زوج، یک زن و شوهری، حتما خواندید که اینا میومدن، مسافرینی که اونجا توقف میکردن، کاری داشتن، دنبال اقامتگاه میگشتن، اینا رو میگرفتن میکشتن و گوشت اینا رو کباب میکردن و به مسافری میفروختن. توجه کردید؟ ما این اتفاقات رو در کشورمون نداشتیم. چرا این اتفاقات داره میفته؟ من به عنوان یک ایرانی هر جای دنیا که میرم، صادقانه بگم من از هموطن خودم بیشتر از یک آلمانی و فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی یا یک شهروند عرب، از هموطن خودم بیشتر میترسم. چرا؟ چون فرهنگ منو میدونه، آداب منو میدونه، رسوم منو میدونه، میدونه که مثلا من وارد یک جامعه مثل آلمان که میشم، زبان بلد نیستم، نمیدونم چه کار بکنم، به عنوان اینکه کار منو راه میندازه میاد منو سرکیسه میکنه. و از این اتفاقات زیاد افتاده. این جامعه، جامعه اتمیزه است، یعنی جامعه که انسجام و وحدت ملی درش نابود شده و همه ما دنبال این هستیم که به هر نحو ممکن گلیم خودمون رو از آب بکشیم و اولین کسی که میتونیم سرش کلاه بذاریم هموطن خودمه. من حسین آبادیان هم در آلمان و هم در آمریکا هموطن من سر من کلاه گذاشت. آمریکایی سر من کلاه نذاشت، آمریکایی به من کمک کرد، آلمانی به من کمک کرد. اگر میدید من قانون رو بلد نیستم، مقررات رو بلد نیستم، حتی اگر پلیسش هم میدونست من قانون بلد نیستم و میدونست من اشتباه کردم، میگفت این دفعه چون قانون رو نمیدونستی من ازش میگذرم، ولی دفعه بعد اگر چنین تخلفی رو انجام بدی طبق قانون مجازات خواهی شد. اینات فرمودید. و این یک فاجعه است، این که مردم ایران که تا همین زمان پیروزی انقلاب می رفتن در بهترین دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تحصیل می کردن و و بر میگشتن توی شهرستان ما که حتی آب خوردن درست حسابی هم نداشت، در دور افتاده ترین روستاها میرفتن خدمت میکردن، الان نخبه ترین افراد ما از پایتخت پا میشن میرن در کشورهای خارجی. و این بیم وجود داره که در اونجا هم دچار مشکلات و گرفتاری هایی بشن که سرچشمش بسیاریش میتونه برگرده به هموطنان خودمون. اینا نگرانی های بزرگ بنده هستن برای آینده میهن و جوانان این سرزمین. هر شبات خدمت شما، در برخی از موارد بنده به عنوان یک مورخ واکسینه مثل یک جراح قلب یا جراح مغز، شما لابد دیدید طرح میره جراحی مغز میکنه، بیمار حین عمل فوت میکنه. خب اون جراح میگه فوت کرد دیگه، دستگاه رو بردارید. خیلی از اتفاقات عادی که در جامعه میفته برای بنده که گذشته مملکت رو اطلاع دارم عادیه. یعنی فرض فرمایید ما جنبش های اجتماعی زیادی در دوره بعد از انقلاب اتفاق افتاد، فرض فرمایید انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور، من از اولش هم چندان خوشبین نبودم. نه اینکه آقای خاتمی نمیخواست برنامه های خودش رو اجرا بکنه، نه، نمیشد اجرا بکنه. و توی که متون تاریخی ما خوندیم. اما گاهی وقتا یک بحران های اتفاق میفته که به شدت من رو متاثر میکنه، مخصوصا اگر حوادثی که اتفاق میفته تارگتش، یعنی اون چیزی رو که هدف قرار داده، خانم ها باشن. چون زنات تو جامعه ما هم در محیط خانواده، هم در محیط آموزشی و پرورشی، و هم در جامعه و هم در سیستم زمامداری ما جزو اقشاری هن که خیلی تحت ظلم و فشار قرار گرفتن. شاید یک فردی بگه که آقا توی تهران خانم‌ها این همه حقوق برخوردارن. خب ما تهران رو داریم می‌بینیم، ما یه سری سیستان بلوچستان هم باید بریم، ما منطقه عشایرنشین خوزستان رو هم باید بریم ببینیم، ما کردستان رو هم باید بریم ببینیم، مناطق ایلی و عشیره‌ایش، ما باید کوهکیلو و بویراحمد رو هم ببینیم، ایلام رو هم باید ببینیم، شهرهای و روستاهای کوچک رو هم باید ببینیم، ما کرمان رو باید ببینیم که زن‌ها تحت چه فشار مضاعفی قرار میگیرن. من وقتی که مهسا توی مترو اون اتفاق براش افتاد خیلی متاثر شدم. من خودم دوتا دختر دارم، هر کسی که دختر داشته باشه اولین چیزی که به ذهنش میرسه میگه خب اگر فرزند خودم بود من چه کار باید میکردم، چه خاکی باید به سرم میریختم. بعد از اونم اتفاق افتاد متاسفانه. خب آدم دلش میسوزه یک فردی پاشد اومده تهران فامیلش رو ببینه، بعد دختر جوون میگه بریم سوار مترو بشیم، سوار مترو میشه بریم مثلا اون آب و آتش رو ببینیم، بعد بدونی که کاری کرده باشه، بدونی که گناهی کرده باشه، بدونی که خلافی کرده باشه، پوشش متعارف رو هم اون مانتوی به اون بلندی تنشه، یه روسری مشکی سرشه، حالا یه چهار تا تار موش هم پیداست. ببینید من به شدت این قضیه تکان داد، خیلی متاثر شدم، واقعا خیلی متاثر شدم. و همه الانش هم که با شما حرف میزنم به زور واقعا جلو خودم رو نگه داشتم. ببینید یک بار دختر خود من که الان آلمانه و دندان پزشک شد میخواست بره شهرک اکباتان، جشن تولد دوستش بود. یکی دیگه از دوستاشون اومد در خونه ما، گفت با مترو بریم. گفتم بابا بیا من شما رو برسونم. گفت نه میخوایم با مترو بریم، میگن مترو خیلی باحاله. هم جوان. خب دختر من 13 سالش بود. رفت همین متروی صادقیه. 2 ساعت بعد من دیدم این دختر حراسان اومد خونه. رفت شروع کرد آب خوردن. من گفتم چی شده؟ و شما؟ گفت من از مترو تا اینجا فقط پیاده دویدم اومدم. گفتم چرا؟ گفت هیچی، رفتم داخل مترو، یک خانومی جلو منو گرفت. من یه نگاهی کردم، گفتم تو که لباست مناسبه، چرا جلو تو گرفت؟ گفت نمیدونم بابا، منو برد توی اتاقی، چند تا آقا هم اونجا نشسته بودن، برگشت هرچی دلش خواست به من گفت. بعد گفت میفرستمت همین جایی که بزهکارا رو نگه میدارن. اسمش چیه؟ گفت بابا اینجا کجاست؟ گفتم کی این حرف رو گفت؟ گفت همین مترو صادقیه. پا شدم سوار ماشین شدم، سوار ماشین شدم رفتم اونجا. رفتم گفتم شما همکار خانمتون کیه؟ گفت بفرمایید. گفتم من با ایشون کار دارم. گفت این 10 دقیقه یه رو به قبل ماموریتش تموم شد رفت. گفتم میتونی آدرسشو به من بدی؟ میتونی شماره تلفنشو به من؟ گفت نه آقا من نمیتونم این کارو بکنم. گفتم کی دوباره پست شروع میشه؟ این فهمید. گفت چی شده آقا؟ گفتم دختر من رو میخواد بفرسته اونجایی که بزهکارا رو نگه میدارن. گفتم درسی بهش خواهم داد که در تاریخ بنویسند. گفت چی شده آقا؟ گفتم دختر 13 ساله برمیگردی اینجوری بهش میگیم بچه همین الان کنجکاو شده تو اینترنت داره سرچ میکنه اینا چیه؟ گفتم به دختر من ناسزا میگی؟ ببینید من خانم پی همه چیزو به تن خودم مالیده بودم که بگیره منو ببره کتک بزنه، به مامور دولت بی احترامی کردی. و یه یادداشتی هم تو فیسبوک نوشتم که همه جای دنیا پلیس حافظ امنیت مردمه، ولی در کشور ما مردم وقتی پلیس میبینن میترسن. یعنی فرمودید؟ ببینید من بلافاصله اون خاطره تو ذهنم چیز موبایل اینو میگرفتم برش میداشتم میبردن. و من از کجا میفهمیدم اینو کجا بردن؟ زنگم که نمیزنن، تلفنم که نمیزنن. ببینید یعنی این حس که گاهی وقتا یه بحران اجتماعی هست شما میتونی جلوشو بگیری، خیلی ساده است، با برنامه ریزی شما میتونی جلو این رو بگیری، اما نمیگیرید. شورش درست میشه، بحران درست میشه، صندوق بازنشستگی هست، نمیدونم معلمین بازنشسته هستن، فلاخوش جلو اینا رو میشه گرفت. اما مسئولین ما به شعور همه توهین میکنن. میاد کاندید ریاست جمهوری میشه، میگه من 2 میلیون بیشتر پس انداز ندارم. خب این توهین به شعور مردمه. توجه فرمودی؟ اون چیزی که مردم رو برافروخته میکنه، شما زمان جنگ رو یادتون نمیاد؟ زمان جنگ ما یه صابون میخواستیم بگیریم، صابون رو با کوپن میرفتن میگرفتن، روغن گیر نمیومد. ما دانشجو بودیم، من رفته بودم، برادرم جبهه بود توی منطقه سومار و اون طرفا سرپل زهاب، من رفتم برادرمو ببینم، یه حلبی روغن از کرمانشاه من گرفتم آوردم، گیر نمیومد. توی تهران ما تو تجریش بودیم، گیر نمیومد. حتی تو تجریش که منطقه چیز بود، ما بازار تجریش میرفتیم، مثلا تاید و صابون اینا مردم تحمل میکنن. یعنی خیلی از موارد، خیلی از بحران ها رو مردم تحمل میکنن، چون جنگه تمام شد و این جنگ هم به ما تحمیل شده. ولی تو شرایط صلح، تو شرایط عادی، سر لج و لجبازی میخواد روی اونو کم بکنه، میخواد روی اینو کم بکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین بسیار از بحران اجتماعی شما میفرمایید گاهی وقتا من تأسف میخورم از اینکه گرهی که میشه با دست بازش کرد چرا با دندون باز میکنن، و گاهی وقتا بحران هایی که منجر به از دست رفتن جان آدمیان میشه، مخصوصا اگر اون فرد جوان باشه و در بین جوان ها مخصوصا اگر دختر باشه، من به شدت متأثر میشم. من برخلاف چون گاهی وقتا به من زیاد میگن چون اخمات همیشه تو همه، من اخمات تو همه، قیافه هم اینجوریه، توجه میکنی؟ ولی واقعا تو جبهه هم که بودیم خانم احمدیان، یک جای بود به نام دو کوهه، اونجا نیروها میرفتن اونجا تقسیمشون میکردن، اونجا میرفتن من مثلا صدای نوحه اینا میشنیدم ناخودآگاه گریه هم میگرفت. یعنی بسیار بسیار آدم عاطفی هستم و از درد و رنج و غم مردم به شدت متأثر میشم. من از اینکه میبینم یه پسر بچه 10 ساله میره تو آشغالدونی میگرده چیز پیدا میکنه، به شدت متأثر میشم. یا از اینکه میبینم یک زن جوان بچه بغلش داره گدایی میکنه، به شدت متأثر میشم. و دیگه حالا بقیهش رو نمیگم دیگه. من از اینکه در دانشگاه میدیدم، چون شما اینا رو ضبط میکنید پخش نمیشه که فعلا، من از اینکه در دانشگاه میدیدم یک دختر دانشجو به خاطر یه شارژ سیم کارت تن به خیلی چیزا میده، متأثر میشم. چرا باید این گونه بشه؟ چرا باید یک جوان مملکت که آینده این مملکته میخواد درس بخونه خود رو یه چیز پیش و پا افتاده، چون کاری از دستم بر نمیاد، متأثر میشم چون کاری از دستم بر نمیاد. حرفی هم بزنم کسی به حرف ما گوش نمی کنه، به حرف بزرگتر از من گوش نمی کنن کسی که صاحب مقاماته. بنابراین به هنگام بحران‌های اجتماعی خیلی از موارد تأسف و تأثر می خوام، یعنی متأسف میشم و واقعا غم دلم رو میگیره که چرا باید این گونه باشه، چیزی که به سادگی میشه انجامش داد چرا باید این گونه باشه. میخواید یه چای بخوریم؟
بله،
چون من گلوم اگر چیز بشه سرفه بکنم دیگه این سرفه های من ادامه پیدا میکنه. شما خانم خسته نیستید؟ میخواید نهار دعوتتون کنم؟
اختیار
دارید،
نه
خواهش میکنم. اگه گرست نتیم
قهوه چایی، این اول بفهم
چای میخورم. آره، چون بذار خودم بریزم خانم احمدیان.
عشق بلا شرط صحبت میکنن، نظرتان در این باره چیست؟ آیا مصداقی برای آن پیدا میکنی؟ و اینکه همین
آره، حالا یعنی اولین سوالی که من تو ذهن خودم میاد، عشق بلا شرط یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی عشقی که هیچ شرطی توش نداشت، وجود نداشته باشه؟
بله.
خب، هر شاید خدمت شما، عشق یک مفهومه، یعنی یک مفهوم عاطفی و احساسی که در فرهنگ ما و برخی از جوامع شرقی مثل هندی ها کاملا شناخته شده است. این که عشق چیه؟ من عشق بلا شرط رو متوجه نمیشم. چون عشق، اگر عشق باشه هیچ گونه شرط و شروطی اساسا نداره. اینکه عشق چیه، شعرا و عرفای ما میگویند که طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری، بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. بنابراین عشق یک هنره، عشق ورزیدن کار هر کسی نیست. بازم حافظ میگه خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریا دلی بجوی دلیری سرآمدی. هر کسی نمیتونه عاشق باشه. اونجا هم که میگه عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، اینگونه نیست. یعنی عشق یک حماسه است، همونطوری که ما حماسه پهلوانی داشتیم در فردوسی، ما حماسه عشق هم داشتیم که در بیژن و منیژه، در خسرو و شیرین، در شیرین و فرهاد. اون چیزی که توی خمسه نظامی اومده توی اون تجلی پیدا میکنه. ما نسل کنونی یا اکثریت قریب به اتفاق جامعه عشق رو نمیفهمن. چرا؟ چون بخش زیادی از زندگی ما تحت تأثیر آموزه‌های شرعیه. ما توی آموزه‌های شرعی این چیزهایی که فرض فرمایید محی الدین عربی یا روزبهان شیرازی در این زمینه میگن براشون قابل فهم نیست. شما اگر دقت کرده باشید در عشق ورزیدن همیشه یک مرد وجود داره و یک زن. زن عاشق نمیشه، مرد عاشق میشه. یعنی این مرد که میره عاشق میشه و عاشق طلب نیاز میکنه و معشوق ناز میکنه. قاعدش اصلا اینه. و عاشق و معشوق به طور به قول حافظ رازدارانند. حالا مصرع اول یادم نمیاد. حالا مصرع اولش یادم نمیاد. همین مصرع دومش اینه که میگه که عاشق و معشوق رازدارانند. توجه فرمودید؟ حالا این که یک فردی عاشق یک نفر میشه، این ارادی نیست. یعنی در یک لحظه قلب میریزه، یعنی آدم احساس میکنه قلبش ریخت. و هر فردی در زندگیش حداقل یک بار این رو تجربه میکنه و اون یک لحظه بسیار بسیار مهمه، لایوصفه، یعنی قابل توصیف نیست، شما نمیتونید توصیفش کنید. مولوی هم میگه، میگه هرچی میخوام در مورد عشق شرح و بیان بکنم نمیشه، خود عشق که میاد اصلا زبان من قاصر میشه، نمیشه گفت. تو همون درآمد مثنوی در حقیقت توی اونجا میگه وقتی یک فردی عاشق میشه، عاشق یک زن میشه، بقیه چیزایی که دارن میگن، یعنی شما مثلا میخونید که منظور حافظ نمیدونم عشق الهی بوده، اصلا اینجوری نیست. حافظ در مورد داره در مورد معشوق داره صحبت میکنه. میگه در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. دیگر از من طمع صبر و دل و هوش مدار، آن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. عاشق کسیه که بیتابی میکنه، نمیتونه جدایی از معشوق رو نمیتونه تحمل بکنه. یا وقتی حافظ این اشعار رو میگه منظورش خدا نیست، میگه زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای حافظ و بر دردکشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. چی میگه؟ حلقه جام می و زلف گرهگیر و نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. داره در مورد معشوق داره صحبت میکنه، داره در مورد چشم و خط و خال و ابرو صحبت میکنه، داره در مورد به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینه داره صحبت میکنه. میگه نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. میگه عاشق شدم، دارم خدا رو عبادت میکنم، الان توضیح میدم، گناه نکردم که، دارم خدا رو عبادت میکنم. یا سعدی در جایی میگه برای فقیه و مفروش بر ما پارسایی. توجه میکنی؟ حافظ تمام داره در مورد زهد ریایی صحبت میکنه. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. همزمان بوده با دوره آل مظفر، به مردم درس اخلاق میدادند و فلان اینا، خودشون همه کار میکردن. یعنی درست همزمان هست با این دوره تاریخی در حقیقت. بنابراین وقتی میگویند عشق، عشق همه عشق زمینیه و اساساً روزبهان شیرازی در ابحر العاشقین با عین دو بخش داره کتابش، فی مراتب عشق جسمانی و فی مراتب عشق ربانی. اگر کسی عشق زمینی رو تجربه نکرده باشه دروغ میگه که عشق ربانی رو تجربه میکنه، دروغ میگه. یعنی کسی تا این حس عاشق شدن رو متوجه نشده باشه عاشق خدا بودن رو هم نمیفهمه. در یه لحظه قلب میریزه، یعنی انگار بدن شما داره میلرزه. توجه میکنی؟ اون لحظه کار تمامه دیگه، یعنی اون لحظه ای که دل ریخت دیگه کار تمام میشه. یعنی فرمودید؟ بنابراین انسان هماره عاشق یک زن میشه و عاشق یک زن شدن نه تنها قبحی نداره بلکه عبادت محسوب میشه. محی الدین عربی در فتوحات مکیه نقل میکنه. حالا ببینید، یعنی داره حکایت میکنه، معلومه واقعا اتفاق افتاده باشه. محی الدین عربی میگه داشتم خانه خدا رو طواف میکردم. خب هفت دور باید خانه خدا رو باید طواف کنن دیگه، درسته؟
بله.
آره، میگه مثلا طواف سوم چهارم رو تموم کرده بودم، یه مرتبه چشمم به یک زیبا روی افتاد که طوافش تمام شده بود داشت میرفت. میگه گفتم خب اگر بخوام طواف بکنم زیبا رو میره، دنبال اون برم طوافم ناقص میمونه. میگه یک مرتبه یک ندایی مرا، یک هاتفی غیبی مثلا مرا ندا در داد، گفت به دور کعبه دلت طواف کن. این سنگ و آهک و اینهاست، خدا کجاست؟ خدا اونجاییه که خدا در قلب توه. وقتی شما اون خانم، حالا تو میگه یه زن اصفهانی بود، اتفاقا اسمش صوفیا بود، صوفیا هم در یونان باستان یعنی خرد، میدونید که حالا ارتباطش رو با جاودان خرد ایران پیش از اسلام من نمیخوام بگم، داستانش خیلی مفصله، یا مکاتب نو افلاطونیان اینها. ببینید، بنابراین ما چیزی به نام عشق ممنوع نداریم، عشق مذموم ما نداریم. لیلی عاشق، مجنون عاشق لیلیه. برمیگرده بهش میگه سگت گر پانه بر چشمم ای دوست، به مژگون خاک راهش روته دیرم. میگه خودت که هیچی، سگت اگه از تو این کوچه بیاد بخواد بیاد در خونه ما، من با مژه ها میرم خاکش رو، خاک راهش رو پاک میکنم، سگت خودت که هیچی. به مجنون گفتن آخه لیلی چی آخه خودتو زدی در بود آقون کردی، مالی هم نیست که. گفت ببین اگر بر دیده مجنون نشینی بجز از خوبی لیلی نبینی، باید مجنون باشی که ببینی لیلی چه محاسنی داره. این عاشقه، عاشق عیب رو نمیبینه، یعنی در معشوق همه حسن میبینه. این حد فرمودید. مولوی هم در یک جایی میگه، میگه من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. ما دو تا جسمیم اندر ما دو تا جسمیم اندر یک بدن. حالا این شعر رو بدن یادم میاد، اگر اشتباه گفتم درستش میکنم، یکی حذفش میکنم. میگه ما دو تا جسمیم ولی روح یکیه. میگه داری به من میگی؟ میگه من لیلی هم. طرف کاملا دیوانه شد. تو مجنونی؟ گفت نه من لیلی هم. به این در اصطلاح عرفا میگن اتحاد عاشق و معشوق، یعنی عاشق و معشوق خودشون رو از همدیگه جدا نمیدونن. یعنی وقتی که یک ضربه‌ای، یک ناراحتی، یک المی، یک مهنتی به معشوق وارد میشه، عاشق هم احساس رنج و اندوه و درد و الم میکنه. چرا این گونه است؟ به خاطر اینکه الله جمیل و یحب الجمال. عرفا میگن خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. من اگر بگم چه گل زیبایی، یعنی خدا رو عبادت کردم. من اگر بگم عجب کوه مرتفعی، یعنی خدا رو عبادت کردم، چون خالق همه اینا خداست. و اما اگر من بگم عجب زن زیبایی، خدا رو عبادت کردم. این تا اونجایی که میتونم بگم، وگرنه محی‌الدین عربی وارد موضوعات بسیار بسیار مهمتر و شخصی هم میشه و اون را این عبادت میدونه. تاجه فرمودید؟ یعنی من میتونم بگم تو کدام جلد فتوحات مکیه است چی میگه فلان، ولی از بحثمون منحرف و منصرف میشیم. حالا شما فرمودید عشق بلا شرط. عشق بلا شرط اگر منظورتون اینه، اگر منظور اینه که وقتی کسی عاشق کسی میشه دیگه شرط و شروط نمیذاره، و عاشق وقتی میشه منظورش از عاشق شدن این نیست که تو باید بیای زن من میشی، و اگر مثلا خواست با کسی دیگری ازدواج بکنه اسید بپاشه تو صورتش، بله عشق هیچ شرط و شروطی نداره. شما عاشق اون فردید، دوستش دارید، و چون دوستش داری دلتون نمیخواد یک خاری حتی توی پاش بره. تعجب فرمودید؟ حالا در همون لیلی و مجنون اگر حضور ذهن داشته باشم، در یک جایی خار میره تو پای لیلی، مجنون میگه آخ قلبم. تعجب میکنید؟ یعنی انگار خار رفته تو قلب مجنون. این دوست داشتن لابه شرط، یعنی شما دوست طرف رو دوست نداری برای که برش تسلط پیدا بکنی، برای که برش احساس برش اعمال مالکیت بکنی. شما دوستش داری، دوستش داری به خاطر خودش دوستش داری. توجه فرمودی؟ این میشه عشق لابه شرط. اما یه چیزای دیگری هم وجود داره، این که حالا دیگه توی همه جوامع وجود داره، دو تا زن عاشق هم دیگه میشن یا دو تا مرد عاشق هم دیگه میشن، اون یک داستان دیگریه که جای بحثش اینجا نیست. بنابراین توی فرهنگ ما ایرانی ها از ایران پیش از اسلام تا الان، یعنی جزء فرهنگ ما بوده، فقها اینجوری فکر نمی کنن. فقها میدونید که غزل سرایان رو تکفیر میکردن. صاحب تبریزی فرار کرد، فرار کرد رفت هند، چون غزل میگفت، راجب ابرو میگفت، راجب چشم میگفت، راجب خال میگفت، راجب نمیدونم قد و بالا میگفت، سر به چوان من چرا میل چمن نمی کند، یا غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی الی آخر، یا چه میدونم از در در آمدی و من از خود بدر شدم. میگه مزخرفات چیه دارید میگه؟ بنابراین غزل سرایان چون از نظر فقها زن فردی بوده که فقط به درد تولید مثل میخوره، همین. من در مورد حقوق بانوان خیلی تحقیق کردم، همین چند پیش با دوستامون بحث کردم، داشتیم صحبت میکردیم، همینه. زن موجودیه که بچه میاره. فقهای فلاسفه هم که در این حال فقیه بودن هم نگاهشون همینه. یعنی ملا هادی سبزواری وقتی که به زن میرسه میگه زن از جنس آدمیزاد نیست، خدا اینجوری درستش کرده که مردا به اونا تمایل پیدا بکنن و نسل ادامه پیدا بکنه، همین. اینو صراحتا میگه ملا هادی صاحب منظومه. بالاترش رو بگم، ملا صدرا هم اینجوری میگه. ملا صدرا هم چنین بینش و دیدگاهی داره. بنابراین این نظری که من دارم میگم مربوط متصوفه نیست، یعنی منظورم صنایع غزنوی نیست، منظورم بایزید بسطامی نیست، منظورم محی الدین عربیه، منظورم روزبهان شیرازیه که زن رو مجلای تجلی صفات جمالیه الهی میدونن. یعنی زن یکی از تجلیات خداست. خیلی خانم، که شما زن رو یکی از تجلیات خداوند بدونی و یک موجود شریف بدونی که اگر به یک زن احترام بذاری مثل که خدا رو عبادت کردی، اگر با یک زن همنشینی بکنی انگار خدا رو عبادت کردی، اگر باش ازدواج بکنی انگار خیلی دیگه عبادت کردی، با فردی که معتقد این ضعیفه است، کمینه است، هیچی نیست، از دنده چی میدونم مرد آفریده شده برای که فقط به دردی میخوره که برای نسل ادامه پیدا بکنه، همین. این دو نوع نگاه در فرهنگ ما هم تأثیر زاید الوصفی داشته. یعنی فرهنگ مسلط ما که از دوره صفویه به بعد شکل گرفته تحت تأثیر اندیشه های فقهیه. حالا اونا هم نمیگم لزوماً 100% اینجوری بودن، ولی تمامی موسیقی ما، تمامی رقص های آیینی ما، شما در سیستان و بلوچستان رقص آیینی وجود داره، زن و مرد با هم میرقصن، در کردستان زن و مرد با هم دیگه میرقصن، در بین اعراب هم همینطوره، هیچ نگاه جنسی هم وجود نداره، توجه فرمودید؟ بنابراین نگاه جنسیت زده به زن ناشی از نوعی نگاه شرعی است که به معدل به نگاه مسلط هم شده، و این نگاه برخلاف تصوری که ما داریم عمدتاً در جوامع شهری بوده تا جوامع روستایی. بنابراین اگر منظورتون از عشق لابه شرط اینه که وقتی شما عاشق میشید دیگه نباید شرط و شروط قائل بشی، بله. اما اگر منظور از عشق لابه شرط این چیزی که جوانای امروز ما دارن میگن، اینم بگم و دیگه یه دقیقه، یک دانشجوی من داشتم اومد با من، گاهی وقتا میومدن پدراشون مادراشون میگفتن مثلا برید ببین نظر استاد چیه، حالا بین همکلاسیانشون، یعنی اگر داخل دانشگاه خواستگار داشتن، مثلا فهمید که من خیلی طرفدار حقوق بانوانم، اومد گفت که آره یه نفری اومده خواستگاری من، پدرم گفته با شما مشورت کنم. گفتم بفرمایید. گفتم بهش گفتم که خونه رو باید به نام من کنی. گفتم خب ماشینم باید به نام من کنی. خب یه باقی هم داره اونم باید به نام من کنی. گفتم خب حق طلاقم با من باشه. خب پاسپورتم من بگیرم هر وقت دلم بخواد برم بیام فلان اینا. خب بچه دار هر وقت من دلم خواست بچه دار بشیم. خب بچه وقتی درست شد، یعنی بچه به دنیا اومد، تو باید بزرگش کنینم. گفتم خانم برو از اینجا بیرون. یعنی منی که این همه به خانما تجلی صفات جمالی الهی میدونم، گفتم برو بیرون. گفت چرا؟ گفتم ببین، تو میخوای برده بگیری یا میخوای شوهر اختیار بکنی؟ آخه مگه دیوانه است هم چه کاری بکنه؟ خب صبر کن، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، همه چیزو به شما خواهد داد و همه اینا رو برای شما انجام میده. شما قبل از اینکه ازدواج بکنی داری راجع به حق طلاق صحبت میکنی، خونتو به من بده، پاسپورت بگیرم، فلان بکنم، با هر کی من میخوام رفتم. خب اون اصلا فکر نمیکنه که شما میخوای باشه، واقعا میخوای تشکیل زندگی بدی. این عشق نیست خانم محترم، این عشق نیست، این چیزه، این نگاه کاسب کارانه است به کسی که آدم رو دوست داره. توجه فرمودی؟ بله، مشوق نباید عاشق اومد گفت من دوستت دارم، اونم نمیدونم چی. نه، باید ناز بکنه، باید نمیدونم جواب نده، باید نمیدونم تاقچه بالا بذاره. این یک چیز کاملا عادیه، این نشان دهنده جایگاه اون زنه و در فرهنگ ما ایرانی ها زن جایگاه رفیعی داشته. یعنی فرمودید، بنابراین اگر منظورتون اونه، من اونو اعتقاد ندارم. معتقدم که اگر دو نفر واقعا همدیگه رو دوست دارن، خب دیگه شرطی هم نباید برای دوست داشتنشون بذارم. امیدوارم جواب داده باشم. نه، اگر پاسخ قانع کننده نیست بگید دادم.
نه، کاملا و خب این سرفرس اسمش هست جهانبینی فردی و جهان امروز.
من واقعا خانم اینجوری نگاه میکنم،
واقعیتونی که جهانبینی فردی،
من واقعا اعتقادم اینه و واقعیت هم اینه که خب خیلی هم متوجه نمیشن. من امکان نداره یک خانمی از دم در وارد بشه جلو پاش پا نشم. خب خیلی اینو متوجه نمیشن. من در داخل دانشگاه اگر داشتم وارد کلاس میشدم، یه دختر خانم هم میخواست وارد بشه، میگفتم اول شما برو. یا عرشبت خدمت حضرت عالی، از اتاقم میخواستم برم بیرون، میخواستم برم نهار، این افهم میگفتم اول شما بفرمایید. میگه نه، اول شما بزرگتر. میگه نه، من واقعا با این ایده زندگی میکنم، این مرتبه میتونم به سمت شما نگاه کنم. خب زن موجود شریفیه، باید بهش احترام گذاشت و اگر این احترام یک سبقه عرفانی پیدا بکنه دیگه شما ببینید، یعنی احترام گذاشتن به زن، یعنی که شما داری نماز داری میخونی، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، یعنی همیشه همراهمه، یعنی خدا رو در اون متجلی میبینه. این در حدی که تونستم بهتون بگم، وگرنه در حد این گفتگو، وگرنه 10 ساعت میشه راجع به موضوع حرف زد.
خیلی متشکرم. بفرمایید از امیدها و ناامیدیهای خودتون بگید برام.
من همیشه امیدوار بودم. زندگی شخصی من، شکست‌های من بیشتر از موفقیت‌هام بوده. یه ایدئالی داشتم در زندگی، به اون ایدئال نرسیدم. حالا ایدئالم چی بوده؟ جای خود محفوظ. اما در زندگی من هیچگاه احساس شکست نکردم. همیشه هم گفتم انسان یعنی نحوه حضورش در جهان، یعنی نحوه اگزیستانسش، چجوری انسان در جهان حضور پیدا میکنه. انسان یعنی این امکان در متون دینی ما هم هست که انسان میتونه به درک اسفل و سافلین بره، یعنی به نهایت رزالت میتونه بره، و انسان میتونه خلیفت الله باشه، مثبت منفی، مثبت بی نهایت، منفی بی نهایت. مرحوم مهندس بازرگان ذره بی انتها، کتاب ذره بی انتها را هم در مورد انسان نوشته. انسان در مقابل کائنات هیچه، اما انسان به لحاظ وجودی از تمام کائنات بزرگتره. این که زندگی من چگونه باشه، من سبک زندگی خودم رو خودم تعیین میکنم. هرچند زندگی امری انضمامی است، یعنی چون من در جامعه زندگی میکنم، جامعه معیارهای خودش رو بر من تحمیل میکنه و من ناچارم در چارچوب جامعه زندگی بکنم. من به عنوان یه استاد دانشگاه زمانی که دانشگاه میرفتم، من ناچار بودم، دانشجو که سهل است، من ناچار بودم ملاحظه همکار خودم هم بکنم. توجه میکنید؟ چون همکار من نمیفهمه من دارم چی میگم، یعنی فکر میکنه من حرف، خیلی معذرت میگم، حرف سکسی دارم میزنم. اون نمیفهمه من دارم چی میگم، چون نگاهش نگاه جنسیت زده قشری ارتجایی در حقیقت هست. خب بنابراین اون نمیفهمه. یه تعبیری دارن جوانای ما به نام مخزنی، یعنی فکر میکنین داره مخزنی داره میکنه. نه، من اینجوری دارم زندگی میکنم. همه هم میدونن و خیلی هم راحتم با آدما، خیلی من راحتم. یعنی من اصلا، شما دیدید که من تا اومدم با ایشون صحبت کردم، گفتم گر رازن تو باشی صد کاروان توان زد. من اینجوری واقعا زندگی میکنم، یعنی فلسفه زندگی من اینه. بنابراین من همیشه امیدوار بودم، هیچگاه من در زندگی ناامید نبودم، هیچگاه احساس سرخوردگی و یأس نکردم. شکست خوردم، اما شکست در من هیچ گونه تأثیری نذاشته. این رو خودم از دوره نوجوانی خودم رو تربیت کردم. پدر من فرد پولداری بود و توی امارات اونجا برای خودش یه زندگی داشت. حالا به دلایلی برگشت ایران. یکیش مادرم بیمار شده بود و اومد ایران، دیگه هم بر نگشت. با اینکه پدر من وضعش خوب بود، من از سن 13-14 سالگی میرفتم کار میکردم توی شهرستان ما. در الان توی تیر و مرداد مخصوصا گرمای هوا به 55 درجه هم میرسه. من میرفتم تو کوره پسخونه کار میکردم. شما تصور کنید آجر داغ، آهک، من تو اون محیط کار میکردم. یعنی خودم دوست داشتم کار بکنم، خودم دوست داشتم درآمد به دست بیارم. بنابراین هیچگاه کار کردن برای من عیب نبوده. با اینکه استاد دانشگاه بودم، اما همیشه در بک‌گراند ذهنم این بوده که اگر روزی منو از دانشگاه اخراج کردن، میتونم برم با اسنپ کار بکنم. برام اهمیت نداشته. یعنی مدرک دکتری این درجه دانشگاهی منه، استادی دانشگاه شغل منه، ولی من با این تیتر هیچگاه زندگی نکردم. یعنی هیچگاه پیش خودم، هیچگاه، چون در ایران دارم زندگی میکنم و چون یه حس عدم امنیت همیشه وجود داشته و داره و بالاخره هم اتفاق افتاد و همیشه مثلا منتظر فرصتی بودم که یه نفر بیاد بگه آقا برو دیگه نمیخوایمت، بنابراین آمادگی رو داشتم، همیشه این آمادگی رو داشتم. عرشت خدمت شما، بنابراین هیچگاه من ناامید نبودم. با اینکه نسبت به آینده کشور و جوونا نگرانم، اما در این حال امید دارم. امید به چی دارم؟ همون چیزی که استاد من میگفت، مرحوم سید جواد طباطبایی، به ققنوس ایران اعتقاد دارم. اعتقادم اینه، همونطوری که ایرانیا یونانیا رو ایرانی کردن و سلوکی ها در حقیقت اینجوری شکل گرفتن، یعنی با فرهنگ ایرانی در حقیقت داشتن حکومت میکردن، یا همونطوری که اعراب رو متمدن کردن، همونطوری که ترکان بیابانگرد غزنوی و سلجوقی رو متمدن کردن، بالاتر از همه ایلخانان مغول رو. یعنی ما وقتی میخوایم از یه قوم وحشی صحبت بکنیم، از مغولا صحبت میکنیم، در حالی که در ایران یکی از دوره‌های اوج شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران دوره مغولاست که در ایران خیلی در موردش واقعا کار نکردن. بنابراین اون خدای ایران، ققنوس ایران و روح ایران، ایران رو نجات خواهد داد. میگه من همیشه از دوره جوانی رو میگفتم، میگفتم من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیست چون این محترم نخواهد ماند. مولانا هم میگه، میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا. این جهان مثل کوه میمونه و کارهایی که ما میکنیم مثل صدایی که میزنیم توی کوه به خودمون برمیگرده. من نه به کسی بدی کردم، نه نون کسی رو بریدم، نه برای کسی پرونده سازی کردم، نه حق کسی رو پامال کردم، نه برای اینکه خودم به موقعیتی برسم پامو گذاشتم رو دیگران رفتم بالا، اصلا اینجوری نبودم. بنابراین به لحاظ شخصی اعتقادم اینه که این روزی به خود من برخواهد گشت. ایران هم همینطور، یعنی ایران حوادث مهمتر از اینا رو از پشت سر گذاشته و نجات پیدا کرده. یعنی قطعا این کشور خدایی داره و همیشه چنین نخواهد ماند. و هیچگاه من ناامید نبودم، دلواپس هستم نسبت به آینده، اما ناامید نیستم، چون اون چیزی که باعث میشه ما زندگی بکنیم امیده. اون چیزی که باعث میشه انسانها برن خودشون از بالای برج پرت کنن پایین، یا سم بخورن یا گلوله بزنن تو شقیقه خودشون، ناامیدیه. یعنی آدم احساس میکنه توی بنبستی گیر کرده، نه راه پس داره نه راه پیش، هیچ کاری نمیتونه بکنه. بدتر از این وجود نداره که شما 32 سال توی یک دانشگاه درجه 3 خدمت بکنی، وسط یک بیابان شما بیای خدمت بکنی، بعد دو تا آدم برگرده به شما بگه تقاضای بازنشستگی کن و شما هم راحت قبول بکنی. خب یعنی عمر و جوانی و انرژی و شما همه چیزو گذاشتی. یعنی ولی من ناامید نیستم، من میگم من میتونم. من در دوره جوانی کلاس کونگ فو میرفتم، استاد ما شاگرد ابراهیم میرزایی بود. ابراهیم میرزایی یکی از بزرگترین کونگ فو کارهای جهانی و صاحب سبک کونگ فو توا بود. همینجای دانشکده هم داشت، دانشکده تن و روان، که کمیته حمله کرد دانشکدهش رو تعطیل کرد تو بلوار کشاورز. شعارشون این بود: گر به خدایی به خدایی رسی. به خدا انسان خلیفت الله فی الارضه، اگر از منظر دینی هم بخوایم نگاه بکنیم. ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت بخشیدیم به بنی آدم. نمیگه به مردا کرامت بخشیدیم، بنی آدم، زن و مرد. انا جعلنا خلیفت و فلا، میگه جعلنا، میخوام جعل بکنم یه خلیفه میخوام بوجود، نمیگه یه مرد خلیفه. بنابراین زن و مرد موجوداتی هستند که خداوند آفریده و جفتشون محترمن و هیچ که حق نداره بهشون توهین بکنه، تحقیر بکنه، بی‌احترامی بکنه، چون توهین به یک انسان یعنی توهین به خلقت پروردگار، یعنی توهین به خداوند. بنابراین یعنی من اگر آدم ناامیدی بودم باید سکته میکردم دیگه، یعنی همونجا باید درجا سکته میکردم، نه اینکه بیام بگم لپتاپت کجاست، فکر کردی چه خبره. چون من هیچگاه دل نبستم نه به پست، نه به موقعیت، نه به مال، نه به منال. و اینم از قرآن یاد گرفتم، ادعای مذهبی بودن ندارم به هیچ وجه، اما جزء سنت ماست، جزء مار. میگه ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خداوند با تنگی معیشت و با مشکلات با زن و بچه و زندگی و دوست و آشنا آدم رو آزمایش میکنه. دنیا به تعبیر قرآنی و تعبیر امام علی یک آزمایشگاهه. ما تو اونجا عرصات خدمت شما ابتلا، واژه قرآنی ابتلا، ولز ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، همینه. بنابراین ما اصلا به دنیا، به پست، به موقعیت، به کتاب نوشتن، به مقاله نوشتن، به هیچی وابسته نیستم. به هیچی. و چون به هیچی وابسته نیستم، از هر دو جهان آزادم. بذارید یکی دو دقیقه دیگه در ارتباط با اون بحث آزادی که مطرح کردید، گفتم ما واژه آزادی نداریم، ما حریت داریم. حریت، حافظمی میگه غلام بنده آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یعنی به هیچی وابسته نیست. در متون عرفانی عبدالله یعنی کسی که بنده خداست. در احادیث هم داریم لا تکن عبد غیرک، فقط جعلک الله حرن، خدا تو رو حر آفریده، آزاده باش، خودت باش، به چیزی تعلق خاطر نداشته باش، فقط به خدا توکل کن، فقط به خدا توکل کن، از هیچ کی جز خدا طلب یاری نکن، چون شرکه. یعنی که من برام دخیل ببندم، از این خواهش کنم، از اون التماس کنم، جلو این رو بندازم، جلو اون رو بندازم، نه، اتکام به توانایی خودمه. بنابراین این چیزی که به شما میگم شعار نمیدم، من به توانایی های شخصی خودم سعی میکنم تکیه بکنم تا اونجایی که امکان داره. بنابراین هیچگاه ناامید نمیشم و اگر جایی هم شکستی بخورم اصلا نه حیرت میکنم نه تعجب میکنم. نزدیکترین افرادم و دوستانم به من ضربه زدن و من اصلا هیچ جام نخوردم. یعنی میگم خب، یکیش گفتم ما ایرانی ها اینجوری هستیم یکی میگم که من فلسفه زندگیم اینه دیگه، که بالاخره یه روزی باید منتظر باشی از یه جای ضربه بخوری. و معمولا آدم از کسی ضربه میخوره که بهش خوبی کرده. پیغمبرم میگه بترس از شر کسی که در حقش خوبی کردی. بله بفهم. چون شما وقتی به کسی بدی میکنی انتظار بدی داری، ولی به کسی که خوبی میکنی انتظار نداری بهت بدی بکنه. بنابراین هیچگاه نه افسرده شدم نه ناراحت شدم. و توی دانشگاه خودمون برای ثبت در تاریخ کسایی به من ضربه زدن که من خودم اینا رو آوردم تو اون دانشگاه، یعنی بیکار بودن، خودم آوردمشون تو اون دانشگاه. کسانی که علیهشون داشتن گزارش میدادن و اگر اون گزارش ها رو میدادن آبرو و حیثیت فردی و خانوادگیشون میرفت، شغل و زندگیشون هم از دست میدادن. من آبرو اینا رو حفظ کردم. همون افراد اومدن علیه من زدن، انتظار داشتن من یک کلمه خم به ابرو بیارم. خدا شاهد خانم احمدیان خم به ابرو نیاوردم. انتظار داشتم برم، من پیش هیچ رئیسی نرفتم. این رئیس کنونی دانشگاه هم رفیقمه و من خودم جزو کسانی بودم که پیشنهادش کردم رئیس دانشگاه. یک بار من به این نگفتم که بیای مشکل رو حل کن. تلفنم زدن گفتن کار داره، نرفتم. توجه میکنی؟ بنابراین غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسان با امید زندگی میکنه. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زندگی زیباست، من میخوام زندگی بکنم. بنابراین هیچ چیزی مانع از زندگی کردن من نمیشه. ما بهترین درسی که از تاریخ میگیریم اینه که از تاریخ هیچ درسی نمیتونیم بگیریم. معمولا میگن امام علی در نهج البلاغه میفرماید ان من سرحت له العبر اما بین یده من المصلات تجزت و تقوا ان تقهم شوبات. هر کسی بدون بر گذشتگانش رفته، تقوا مانع از این میشه که شبهات، یعنی حق و باطل رو آدم نمیفهمه، حق رو میتونه تشخیص بده. ما اگر تاریخ بخونیم میدونیم که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. اما این که چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه بدین مفهوم نیست که ما اشتباهات گذشتگان رو تکرار نمی کنیم. اشتباهات گذشتگان رو زمامداران دائما دارن تکرار میکنن. یعنی راهی رو که قدمای من رفتن الان هم دارن میرن. کتابای تاریخی جلو روی ما هست، ما میتونیم بفهمیم که نحوه برخورد درست با مردم چگونه است. خب زمان انقلاب سال 1357 که من یادمه که زمانی که آقای شاه سال 1357 13 آبان اومد گفت ای ملت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، هیچ کسان به شاه دیگه اعتماد نمی کرد، چون بارها و بارها اتفاق افتاده بود، سیاست مدارا در مقابلش کوتاه اومده بودن، تا قدرتی پیدا می کرد روز از نو روزی از نو. اما آیا مسئولی نه تنها در کشور ما، در همه جای دنیا اینجوریه؟ الان جای جورج واشنگتن کی اومده؟ من نمیخوام جورج واشنگتن رو فقط بگم، من میگم جای نیکسون علارغم اون مسئله واترگیت. کی داریم میاد؟ از حزب جمهوری خواه ترامپ داریم میاد دیگه، که 130 میلیون دلار میده به پورنستار، میگه نگو حرف نزن. اون نامردم 130 میلیون دلار رو گرفته حرفم زده. خب یعنی جای مثلا دوایت آیزنهاور این آقا اومده، این نحوه حرف زدنش شما ببین. شما توی انگلیس جای بنیامین دیزرائیلی و چرچیل و مارگارت تاچر و بابا همه تونی بلر کی اومده؟ حالا این هندی اومده دیگه. توی فرانسه به جای دوگل و نمیدونم ژاک شیراک و چی میدونم، حالا قبلش یه عده دیگه بودن، کی اومده؟ این آقای مکرون اومده دیگه. یعنی این در تراز فرانسه است واقعا، اون یکی در تراز انگلیسه، اون یه حالا ما میتونیم بگیم اونجا کشورهای دموکراتیکن، افراد خیلی مهم نیستن، این درسته، افراد خیلی مهم نیستن، یعنی این نهادهای قانونی هن که ساز و کار رو دارن، یعنی تقسیم قوا، تفکیک قوه مقننه و مجریه و فلان اینا، بله اینا داره کار خودشو داره میکنه، اون فردی که مسئوله، اون صاحب جان و مال و ناموس مردم که نیست، که یه واقعیتیه. بنابراین این سوالی که فرمودید از تاریخ چه عبرتی میشه گرفت، همونطوری که توی انگلیس هم گفتن، حالا من اسمش یادم نمیاد، لورد اکتون بوده، نمیدونم کی بوده، یا مرحوم زرین کوب هم در تاریخ در ترازو میاره، رودکی میگه هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد هیچ آموزگار. اما ما زندگی روزمرمونو که نگاه میکنیم میبینیم که ما از تاریخ چی یاد نمیگیریم، یعنی تو زندگی شخصیمون هم همینطوری، ما میدونیم که مثلا اگر این حرفو بزنیم شریک زندگیمون میرنجه، ولی بازم میگیم. ما میدونیم مثلا یک بار گفته وقتی غذا میخوریم ملچ ملوچ نکن، ولی بازم ملچ ملوچ میکنیم دیگه، یعنی به طرفمون توجه نمیکنیم. بنابراین از تاریخ، یعنی اینکه تاریخ یه آینه ای باشه که جلو چشم باشه، ما میدونیم چی گذشته بر ما، حال حاضر ما، این وضعیتی که ما الان توش به سر میبریم محصول یه گذشته است، آینده محصول سیاست ورزی ها، کنش ها و رفتارهایی که ما الان انجام میدیم. یعنی میخوایم چی بشه در آینده؟ اگر میخوایم کشور رشد پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه، جوانای ما امنیت پیدا بکنن، مهاجرت معکوس شکل بگیره، متخصصین برگردن، سرمایه گذاری اقتصادی به شما، با دست از این روش همون باید برداریم. اما یا بر میداریم؟ بر نمیداریم، چون بعضی نفعشون در این شیوه حکمرانیه. بنابراین اکنون ما محصول گذشته است، خب، و آینده ما در گروه الان. ما اگر دنبال این باشیم که یک کشور متمدن و پیشرفته با مردمی که پاسپورتش اعتبار داره و مردم ایران همه جا عزت و احترام و سربلند و سرافراز باشن، هیچ راهی نداره جزی که از تاریخ گذشته خودمون یاد بگیریم و بر اساس آموزه‌های تاریخی برنامه ریزی بکنیم برای آینده. اما این رو کسانی میتونن انجام بدن که عزم تشکیل دولت ملی بر اساس اراده ملی فارغ از باورهای دینی و قومی و مذهبی و رنگ و پوست و جغرافیا اینا هستن. وگرنه اگر قرار باشه بر اساس مبانی ایدئولوژیکی که تا حالا ما باهاش زندگی کردیم بر اساس اینا اگر ما بخوایم چنین فرمول تولید بکنیم هیچ شکل نخواهد گرفت. توجه فرمودید؟ یعنی یک شرط داره. ما از تاریخمون یاد میگیریم که سعادت یک ملت در همگراییه، در انسجام ملیه، در تشکیل دولت ملیه، در حس امنیته، در به وجود آمدن اقتصاد ملیه، در اینکه همه ایرانی ها خودشون رو در سرنوشت دیگران شریک بدونن. همون چیزی که سعدی میگه و در سازمان ملل هست، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، نه اینکه بشینه گوشت مسافر رو کباب بکنه و در جاده چالوس بفروشه، نه اینکه مثلا من منتظر باشم یک فردی مثلا کی بیچاره میشه. شما ارز 60,000 تومان مثلا الان برو صرافی اگر به شما دادن نمیفروشه به شما، ولی از شما میخره، چون براش اهمیت نداره شما مشکل داری یا نداری. خب سیاستمدارای ما هم همینطورن، براش اهمیت نداره، یعنی دنبال اینه که تراکم فروشی خودشو بکنه. این که ترافیک میشه فلان اینا، این براش فرع بر قضیه است، یعنی اون آینده بینی وجود نداره. اگر ما از تاریخ یاد بگیریم که آقا این ملت شایسته زندگی بهترن، برای زندگی بهتر باید دولت وظایفش رو انجام بده. قانون تو زندگی خصوصی مردم دخالت نکن، کاری به باحجاب و بی‌حجاب بودن مردم نداشته باش، کاری به پوشش مردم نداشته باش. این زندگی خصوصیش تا وقتی به زندگی اجتماعی و منافع ملی مردم تصادم نداره شما نباید با اینا کاری داشته باشید. اگر اینا شکل بگیره، تاریخ خیلی دور رو ما نمیخوایم بریم، همین تاریخچه 45 ساله اخیر، اگر سر لوحه کار قرار بگیره و یک عزم و اراده ملی وجود داشته باشه، این امید وجود داره. وگرنه همون شعر حسین منزوی، من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست، امید رهایی نیست، حالا چون که همه دیواری مثل دیوار جلو همدیگه رو گرفتیم. من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید راهایی نیست. آره اون مصرع آخرش رو حضور ذهن ندارم دیگه، احتمالا همش رو سانسور میکنی داره. آره دیگه، وقتی ما دیوار هم من راه شما رو ببندم، شما راه من رو ببندم، مانع رشد و شکوفایی و پیشرفت هم دیگه بشیم، سر حسادت و تنگ نظری و بدبخلی و جاه طلبی های بیمورد، این از تاریخ هم نمیشه عبرت گرفت.
خیلی ممنون. به عنوان سوال آخر کلا مجموع سوالاتمون، بفرمایید که نظرتون درباره پروژه ما تاریخ شفاهی آرزو چیه و اگه انتقاد یا پیشنهادی داره این خوشحال چیزی بشنم.
اولا این که من از شخص شما و همکاراتون بابت ضبط این مصاحبه ها و برای وقتی که گذاشتی تشکر میکنم، چون همه ما یه روزی از این دنیا میریم و تنها چیزی که میمونه همین هاست، یعنی یه یادگاری از من شما خواهد. بنابراین من سپاسگزاری میکنم که به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی، اون چیزی که جزء ایده ها و باورهای بنده است، اون چیزی که جزء زندگی شخصی و اعتقادات شخصیمه و اون چیزی که جزء زندگی آکادمیکم بوده، شما اینا رو ثبت و ضبط کردید. تشکر ویژه میکنم از آقای دکتر حسین کمالی، استاد محترم دانشگاه هارتفورد، که بنده رو معرفی کردن به آقای انوار، و از آقای سید فخرالدین انوار تشکر خاص میکنم به خاطر اینکه به بنده این افتخار رو دادن که در حضور حضرت عالی این گفتگوها رو ثبت و ضبط بکنیم. و یادی میکنم از زحماتی که ایشون کشیدن در دهه 60 به عنوان معاونت سینمایی، که یکی از درخشانترین دوره فرهنگی ما بود با اینکه هم درگیری‌های داخلی بود، هم جنگ ایران و عراق بود، هم مشکلات اقتصادی بود و هم بسیاری از این محدودیت‌هایی که یعنی خیلی از این گشایش‌های اجتماعی هم که الان شما دارید می‌بینید اون موقع وجود نداشت و محدودیت‌ها به مراتب اصلا قابل قیاس با الان نیست و دوره بسیار شکوفایی بود از نظر فرهنگی و کتابخانی، صنعت چاپ، فیلمسازی، تئاتر و موسیقی که بخشیش رو مسئولیتش بر عهده آقای انوار بود. این اقدام بسیار بسیار شایسته و بایسته است که من البته خودم رو جزء فریختگان نمیدونم، من یک شاگرد کلاس اول تاریخ هستم واقعا و این حوادثی که میگذره هم بر خودم و هم بر جامعه‌ای که در اون زندگی میکنم نشون میده که من نه خودم رو اونجوری که باید و شاید شناختم و نه تاریخ خودم رو شناختم. ولی این گفتگوهایی که با فرهیختگان شما میکنید، این تجربه‌ای که در اختیار نسل بعد قرار میدی، فی نفسه واجد ارزش و اهمیت هست. آمریکا کشوریه که شما باید پول و سرمایه باید داشته باشید. بنابراین اینکه یک فردی بدون حمایت دولتی در داخل ایران و بدون حمایت در خارج کشور یک چنین پروژه رو پیش ببره، این اهمیت زاید الوصفی داره و همین هاست که بخشی از تاریخ شفاهی آینده کشور رو میسازه. همون کاری که دانشگاه هاروارد کرد، بودجه اولیه‌اش اگر اشتباه نکنم 400 هزار دلار بود، نقص فراوانی بر اون وارده و عمدتاً تا اونجایی که من اطلاع دارم فقط صوتیه اون چیزی که دانشگاه هاروارد انجام داد، ولی کاری که شما دارید انجام میدید هم صوتیه و هم تصویری، بنابراین اهمیت مضاعف داره در این شرایط اقتصادی. کسانی هم که با آقای انوار همکاری میکنن به جز دکتر حسین کمالی، آقای دکتر علی میرسپاسی استاد محترم دانشگاه کلمبیا که من متاسفانه سعادت نداشتم خدمتشون برسم، اما ایشون جزو فرهیختگان ما هستن، باعث افتخار ایران زمین هستن و آقای دکتر میرسپاسی دنیاشون بسیار بزرگه و خیلی از این کتابایی که نوشتن با اینکه قلمرو کارشون فلسفه و فلسفه سیاسیه، اما گاهی وقتا با آثار ناچیز این حقیر هم یک ارجاعاتی دادن در برخی از کتاباش. همینطور همکارای آمریکایی که ایشون دارن، محال ریچارد بولیت رو الان حضور ذهن دارم، نمیدونم چارلز کورزمن هم بود یا نه، هستن یه دی، آره یه دی هستن که البته من برخی از اینا رو از نزدیک دیدم و برخی افتخار آشنایی. بنابراین هم شما که این زحمت رو در اینجا متقبل شدید و خلاصه ناز و نوزای ما، خلاصه نمیدونم غمزه کردن های ما، اینا رو خلاصه شما تحمل کردید، یک بار به من چلو کباب دادید و به دفعات نهار و شام و فلان، من برای شما همکاراتون آرزوی موفقیت میکنم، برای همه تون و مجموعه آرت آرزوی روزهای بهتر توأم با سعادت و سلامت و خوشی و سلامتی و طول عمر توأم با عزت و سربلندی میکنم. من حقیقتش صادقانه بگم، این کاری که شما دارید انجام میدید من جز حسن و خوبی درش ندیدم، مخصوصا اینکه یک جهت خاصی رو پیگیری نمی کنم. مثلا پروژه دانشگاه هاروارد عمدتا با سیاسیون گفتگو کرده، یعنی کسانی که مقام و منصبی داشتن یا رهبر یک جریان سیاسی بودن، اما شما با مورخین، جامعه شناسا، فلاسفه، هنرمندا، ادبا، ارشد خدمت شما، احتمالاً سیاستمدارا، با همه اینها تقریبا گفتگو کردید، بنابراین یک کار بسیار جامع و مانعی هست و هم صوت هست هم تصویر هست و از همه اینا مهمتر این که شما به رایگان این رو ظاهراً توی اون سایتتون به اشتراک میذارید. اینها واقعاً همه از محاسن کار مجموعه آرته هستش و من باز هم آرزوی موفقیت مضاعف براتون میکنم. یعنی من جز خوبی چیزی ندیدم.
مرسی از شما.
سلامت باشید. بزرگوارید. خیلی ممنونم. سلامت باشید. دخترم خسته نشدی؟